نیز امروز اعلام کرد آماده است در دور جدید مذاکرات اتمی با هدف اعتماد سازی با ایران شرکت کند. تهران تاکنون نشانه‌هایی از تمایل به شرکت در این گفتگوها از خود بروز داده است. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اظهار داشت کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشنهاد مذاکرات وین در اواسط ماه نوامبر را داده است و ایران نشانه‌هایی از تمایل به حضور در این مذاکرات از خود نشان داده و باید به طور رسمی حضور خود را در این مذاکرات تایید کند. وی گفت ویلیام برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، نماینده این کشور در گفتگوها خواهد بود. رئیس جمهوری اندونزی که امروز از مناطق زلزله زده در نزدیکی جزیره سوماترا دیدن کرده است، ضمن ابراز همدردی با مردم گفت تا کنون شمار کشته شدگان به 382 تن رسیده و امدادگران با غذا، چادر و لباس خود را به جزایر دورافتاده مونتاوی می‌رسانند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوای شدید بارانی و نامساعد از رسیدن امدادگران و تدارکات آنها به محل حادثه جلوگیری می‌کند و انتظار می‌رود رقم کشته شدگان رو به افزایش بگذارد. همچنین ماموران در جستجوی 538 نفری هستند که از زمان بروز سونامی به ارتفاع 3 متر در این جزایر ناپدید شدند. بنا به گزارش‌های رسیده در ناحیه آتشفشانی جاوه، این آتشفشان امروز نیز فعال شد و فوران کرد و انبوهی از گاز داغ و خاکستر را بر روی روستاها پاشید. تا امروز نزدیک به 40,000 نفر از خانه‌های خود گریختند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب بعد اقل 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجددا پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
جناب دکتر ولکویی.
بله بفرمایید.
سلام می‌کنم خدمتتون.
سلام خواهش می‌کنم بفرمایید.
من افتخار دانشجویتون رو در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتم.
و حال از این بابت خوشحالم، امیدوارم که نمرتون حتما خوب بوده و الا من بهتره قطعتون کنم، چون میدونید من برخی از دوستان گفتن دانشجو بودیم بعد هم مثلا گفتن رفوزمون کردیم وقت باعث شرمندگی شد، ولی ما رستالی حتما خوب بوده.
نه استاد، نمره من خوب بود و همیشه دوستتون داریم اون موقع و الان، از مسئولین صدا و سیمای رادیوی ایران تشکر میکنم که بعد از مدت ها باز این افتخار رو ما دادن که بتونیم صدای استاد عزیزمون رو بشنویم و خاطراتمون زنده بشه.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
استاد من متاسفانه خبرهای دردآوری که باید بگم از کشور عزیزمون ایران میرسه، به خصوص در مورد جرم هایی که به شکل سنگسار یا قطع دست یا این جرم واقعا دردآور هست و من میخواستم کاری به جنبه سیاسی قضیه من منصورت ندارم، چون میدونم که از حوصله برنامه جنوالی هم خارج هست. میخواستم لطف بفرمایید از دید آسیب شناسی اجتماعی ریشه های جرم از نظر اقتصادی اجتماعی و روانی که همون فردی باشه توضیحی داده بشه و این که واقعا تا چه اندازه جرمی که ارتکاب پیدا میکنه، جرمی که فردی که مرتکب جرم میشه، این تا چه اندازه و تا چه درجه مقصر فرد هست و تا چه اندازه سیستم اقتصادی اجتماعی جامعه و تربیتی که شاید محیط خانواده و غیره باشه. در حال میدم اینه که اگر روزی هم انسانهای بیمار و گرفتاری حکم سنگسار یا قطع دست رو برای هموطنان ما دادن، با روشنگری های جنوالی واقعا هیچ فرد ایرانی پیدا نشه و حاضر نباشه که اولین سنگ رو پرتاب بکنه به طرف این بیگناه ها. من ساکت میشم و اجازه میدم که جنوالی
نه تمنا میکنم. عرض کنم من متاسفانه فکر کردم که امروز حالم خوبه ولی مثل که همچنان بده. عرضم به حضورتون که 7-8 تا نکته هست که فقط میشه بهش اشاره کرد. مورد اول لغت جرمی است که بیان کردی. لغت جرم اوایل تعریفش میکردن عملی که مخالف وجدان عمومی است، بعدن به این نچرسن که این لغت وجدان اونم عمومی کار دستشون میده. لغت جرم امروز از ذره جامعه شناسی و جرم شناسی عملی است مخالف قانون، یعنی هر عملی که مخالف قانون جرمه، حالا برخی از وقت جنحه است، برخی از وقت جنایت، در امریکا هم میتونه تخلف باشه، مستمینر باشه، میتونه فلونی باشه یا هر چیز دیگه. بنابراین جرم عملی است مخالف قانون، گناه عملی است مخالف اصول اخلاقی یا مخالف وجدان انسانی و مخالف فرمان خدا. بنابراین بحث ما هم طور که اشاره کردید جرم. نکته دومی که وجود داره این است که وقتی که جرم رو به عنوان عملی مخالف قانون بگیریم، یه پرسشی مطرح میشه که آیا خود قانون یه جنایت نیست؟ و متاسفانه در بسیاری از موارد هست، یعنی خود قانون بزرگترین جنایتکاره که یک اقدامی رو قانونی میکنه در حالی که این اقدام عملی است مخالف حقوق انسانی، حرمت انسانی و برای فرد و جامعه مضر و خطرناک. بنابراین در حالی که تعریف جرم عملی است مخالف قانون، یه پرسشی درباره قانون وجود داره و میدونید که ما در آغاز قرار است حق انسان رو و حرمت انسان رو و آزادی انسان رو بپذیریم، یعنی انسان موجود آزادی است، یه حقوقی داره و یه حرمتی داره. بعد از اون اصول اخلاقی قرار میگیرن که این اصول اخلاقی مثل عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق، واقعیت و حقیقت و حرمت و حیثیت قرار میگیره و بعدش نظام ارزشی است، ولیو سیستم، یعنی واقعیات مرجح، اون چیزی که مثلا جامعه علم رو به جهل ترجیح میده. اینا مباحث اخلاقی نیستن، اینا موضوعهای ارزشی هستن، غالب اوقات هم اشتباه هستن، اینجا صورت میگیره زیرا اصول اخلاقی مطلقند، گرچه به سمت اون باید حرکت کرد و همیشگی اند و عمومی جهانی اند، در حالی که ارزش ها زمانی مکانی اند و به همجاست که برخی از اوقات ارزشی در یه جامعه بوده بعدش از میان رفته یا برعکس. و اصولا انقلاب هم برهم زدن ارزش هاست نه برهم زدن اصول اخلاقی، گرچه یه عده‌ای پا بر اون حد هم میگذارند و شما هم در صحبتتون اشاره بهش داشتید. اما بعد از این که آزادی و حقوق و حرمت انسانی پذیرفته شد، بعد از اون که نظام اخلاقی به عنوان اصل و باید قبول شد، روزی که ارزش ها رو گذاشتید، حالا باید شما قوانین رو بذارید. اما این قوانین نمیتونن با ارزش ها و اخلاق و حرمت و حیثیت و حقوق انسانی در تضاد باشن. و نمونه ای که شما اشاره کردید، سنگسار هیچ جایی نداره، نه حرمت انسانی است، نه با حق انسانی است، نه با هیچ ارزشی سازگاری داره و نه هیچ جامعه نسبتاً عادی، نمیخوام بگم سالمی، یه همچین چیزی رو به عنوان مجازات میپذیره. این طرف است. مورد دوم مسئله مجازاته. هدف از مجازات چی است؟ اگر هدف از مجازات اعمال زور و قدرت و ساکت کردن و خفه کردن، خب این رو میشه همه جا دید. این موضوعی نبوده که تو چارچوب اخلاقی و ارزشی و قانونی بیاد، بلکه هدف از مجازات قرار توجه و تنبه باشه و در این حال کار آموزشی انجام بده و به همین جهت که نمیتونه بیرحمانه باشه و همونطور که اول عرض کردم جنایت باشه و خیانت باشه و تجاوز باشه و شکستن اصول اخلاقی و انسانی و یا حتی ارزش ها باشه. بنابراین برخی از اوقات شما در شرایط وضعیتی قرار میگیرید که آنچه که من و شما میشناسیمش به عنوان مجازات اصلا مجازات نیست، انتقامه، نابودیه. یعنی من به شما حرف زشتی زدم، شما فرمان قتل عام همه خانواده منو صادر میکنی، خانواده منی که ای بس ها نه با من میونه خوبی دارن و نه حرف زشتی رو که من گفتم اصلا تایید میکنن یا اصلا بلدن یا میگن. ولی روزی که شما با چنین خشم و قهری با خانواده من برخورد میکنید، اون وقت معلومه که قصه مجازات نیست. و متاسفانه در بسیاری از جوامع کوشش کردن از طریق ایجاد رعب و وحشت و مجازات های شدید به حساب خودشون ظاهرا مسائل رو حل کنن، جرائم رو از بین برن، ولی واقعیت این است که کنترل رو و ظلم رو در حقیقت اعمال کنن. به همین جاست که در ایران با دو چیز سخت جنگیدن، یکی مواد مخدر و یکی روابط جنسی. امروز بر اساس آماری که از جانب مسئولین داده میشه، ما از نظر مواد مخدر و از نظر روابط جنسی نامشروع و ناپسند احتمالاً از بیشتر کشورها اگر نه از همه جا وضع بدتری داریم. پس بنابراین نشون میده که این مجازات ها کار نمیکنه. پس هدف از مجازات ها اگر تغییر هست اتفاق نمیافته. به همجاست که چون اشاره به دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران کردید، من یکی از درسایی که اونجا هم جامعه شناسی حقوقی اخلاقی بود و اتفاقا دقیقاً این بحث و گفتگو اونجا مطرح بود که ماجرای انتقام رو با ماجرای مجازات و یا اداره اجتماع یا ظلم رو با نظم نباید اشتباه کرد، چون این دو تا لغت خیلی راحت به هم نزدیک هم نوشته میشن و خیلی راحت هم میشه اونها رو جابجا کرد. ولی لغت خشم رو با لغت عدل یکی دانست که گرفتاری است. بگذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتون بتون ادامه. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9 310-777-777-9.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
مؤسسه سلامت روان Mental Health Institute زیر نظر دکتر افسانه مطلوب، روانشناس بالینی در سه منطقه شرمن اوکس، سانتا مونیکا و لس آنجلس آماده مشاوره و یاری شما در موارد فردی، زناشویی، خانوادگی و کودکان و بزرگسالان می باشد. با قبول اکثر بیمه ها 310-701-0157 310-701-0157 دکتر افسانه مطلوب.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
جناب دکتر، من گوش میدادم به عرض جناب علی، به اونجا رسیدیم که نقد و ظلم رو در کنار هم میذارن و نباید اشتباه بشه و باز من گوش میدم.
تمنا میکنم. بنابراین اون چیزی که اشاره فرمودید، موضوع قانون بر اساس بحثی که از زمان مونتسکیو کتاب روح القوانین، قانون ضروری نامطلوبه. یعنی ما فقط وقتی وضع میکنیم قانون رو که مجبوریم، ولی همینجوری بهتر است که جامعه رو در چارچوب قواعد و رسوم و اینها نگه نداریم، بلکه مسئله اصلی و اساسی آزادی انسانه. ولی اونجایی که این آزادی در مسیر و راهی قرار میگیره که به خود فرد یا دیگران آسیبی میزنه، اون وقت است که قواعد و قوانین و مقررات پیدا میشن. بنابراین مطلبی که شما اشاره کردید در چارچوب ماجرای مجازات کاملا باید به عنوان یه عامل هشدار دهنده، یک درست مثل وقتی که شما در فریوی های امریکا حرکت میکنید، وقتی از خطتون اون ورتر میرید یه صدای تق تق تقی میده که شما رو بر میگرد. در حقیقت کار اصلی و اساسی قانون اینه. کار اساسی قانون اینیست که اگر شما اتومبیلتون وارد اون خط شد شما رو ببرن یا خانوادتون برن اعدام کنن و بعدم فرض رو بر این بگیرن که اگر این کارو بکنیم همه خوب رانندگی میکنن. این سیستما هیچ جا کار نمیکنه، مثلا در جرایم بزرگ که مطالعات نشون میده اصلا تنبیه نقشی نداره. یعنی شما مجازات اعدام بگذارید یا بردارید فرقی نمیکنه. همینجا باز این نکته رو اشاره کنم، روزی که شما مجازات های شدید رو اعمال میکنید، مردم رو به خشونت و سیستم رو وارد درگیری میکنید. یعنی همه باید با هم بجنگن، برای اینکه قاعده ارتباطی و آنچه که قاعده حکومتی و دولتی جنگه و در نتیجه شما گفتگو و مذاکره و توافق و یه نوعی مصالحه و اینا رو همه رو از بین میبرید، یکی با دیگری رو نابود کنید و در نتیجه همه چیز، حتی مسائل عادی زندگی، حتی بین پدر یا مادر و فرزند میشه یا کار منو بکن یا میکوبمت، و بدون که متوجه باشیم تمام سیستم رو زیر فشار میگذاریم، برای که اینها به عنوان الگو و مدل هایی است که مخصوصا وقتی در جامعه اعمال میشن وارد سیستم های خانوادگی، تربیتی و حتی محیط فرهنگی آموزشی میشن. بنابراین به میزانی که مجازات ها شدیدتره، مردم بیرحمتر و از اخلاق و انسانیت دورتر میشن. بعدم تازه مطلب دیگری در اینجا وجود داره که اصولا شما با زمینه‌هایی را از نظر روانی فراهم می‌کنید که مردم خودشون رو به نوعی حمایت می‌کنن و یا مورد حمله قرار دادن. یعنی حالت دفاعی و حمله به عنوان تنها نوع برخورد با دیگران شناخته میشه. حتی تو زندگی زناشویی شما می‌تونید ببینید که همیشه زن و شوهر دنبال ایراد در همدیگه می‌گردن و یا دوران به دنبال کوچک کردن و یا کوبیدن همدیگه، تا اونجایی که در اصطلاحات خود ماست که گربه رو باید در حجله کشت. یعنی باید آنچنان وحشتی در دل زن به وجود آورد که برای همه عمرش جز اطاعت راه دیگری نبینه. به همین جهت که تو این سیستما به دو چیز خیلی اهمیت دادن، یکی احترام نه حرمت، احترامی که یکی بزرگتر یکی کوچکتر باید رعایتش کرد حتی اگر غلط و بد عمل میکنه، و یکی اطاعته، یعنی اوبیدینس. و این دو تاست که در حقیقت مانند دو تا ستون قدرت رو نهادینه میکنه و همه رو در کنترل و اداره خودش در میاره. حالا در یه همچه جامعهی بسیار عادی است که به دلیل این نظر عمومی و اجتماعی و بعد اعمالش همه جا همه گرفتار میشن و در نتیجه نوعی از بازی و فریب و دروغ و تقلب و پنهانکاری و تظاهر و تعارف و توطئه و همه چیز دیگه عادی میشه، برای که چاره غیر از این نیست. این درست مثل وقتی است که شما رو بمباران میکنن، شما حالا مجبورید بگریزید از فضای باز و خودتون رو به زیر زمین ها ببرید، در نتیجه شرایط رو برای همه مشکل میکنن. ولی ماجرای این که مردم تا چه اندازه مسئول اعمال خوب و بد خودشون هستن دو تا نکته است. یکی اینکه بسیار از اوقات این اعمال بد نیستن، قانون اومده اونا رو بد بسلا نشون داده و یا دانسته. و دوم اینکه افراد با توجه به شرایط تربیتی و خانوادگی و محیط اجتماعی است که اونها رو میآموزن، ولی در مورد هر موضوعی هر مطلبی اون ضریب آزادی یا مقدار آزادی ما متفاوت. یعنی امروز میدونیم که وقتی به اصول اخلاقی میرسه انسان همیشه آزاده، مگر اینکه اون سیستم انتخاب خودش رو توسط خودش یا دیگری از میان برده باشه. پس بنابراین من هیچ وقت نمیتونم به خاطر همه بدیهای دوربرم اصول اخلاقی رو زیر پا بذارم. اصول ارزشی رو چرا، ولی اصول اخلاقی رو نه، برای که اونا بایدها هستن و جایی برای گفتگو نداره. مثل که آدم یک کسی رو فرزندش رو محروم کنه، از هرچی محروم کنه شاید بتونه در کوتاه مدت منجرش بشه غیر از هوا. ولی متاسفانه تو این سیستم ها و تو این جوامع کار اونقدر بالا میگیره که واقعا مردم رو از اون هوا محروم میکنن و در نتیجه نوعی پنهانکاری رو به وجود میارن. به هر حال برگردیم سراغ این موضوع، برمیگرده به موضوع و مورد. شما در یه مواردی است که همچنان آزادی عمل دارید، در مواردی است که آزادی محدودتری دارید، در مواردی است که یه مقدار زیادی محکوم و مجبورید. من امروز دقیقاً همین بحث رو به صورت دیگه در تلویزیون داشتم و اون دو نفر پشت سر هم موضوعشون به هم مرتبط بود و اون با توجه به واقعیات و شرایطی بود که مثلا در ایران وجود داره. بنابراین در دنیایی که من شما قرار داریم، فرض بر این است که از طریق پرورش و تعلیم و تربیت و از طریق ایجاد نهادها و سازمانها کوشش کنند که انسانها از طریق همکاری و یاری و رعایت اصول اخلاقی و انسانی و ارزشهای پذیرفته شده عمل کنند و بعد اگر کسانی از این اصول به مقدار زیادی تخلف میکنن و قانون اونها رو به عنوان جرم میشناسه، حالا به درجات مختلف، اونها رو میشه مجازاتی کرد، ولی مجازاتی که یک هدفش انتقام، کنترل، زور و ظلم نیست، دو عبرت دیگران نمیخواد باشه، چون یکی از حرفای خطرناکی اینه که ما یه نفره که تون رفت میریم دار میزنیم بقیه حساب کار خودشون میکنن. نه، شما انسان رو به دلیل حرمتش و حیثیتش به پای هیچ بتی، حتی مقدسترین بت‌ها هم نمیتونین قربانی کنین. به معنی شما نمیتونین من رو 5 برابر، 2 برابر، 10 برابر مجازات کنید برای که دیگران عبرت بگیرن. تازه مطالعات علمی نشون میده اصلا همچی عبرتی صورت نمیگیره. در جرائم کوچک چرا، ولی جمع میشه جای دیگه خودشو نشون میده. پس بنابراین نقشی نداره. و بعدم هدف قرار هست ایجاد یه توجه و همونطور که عرض کردم تنبه باشه و نه تنبیه. و در مورد شدیدش بپذیریم که در بیشتر موارد اون مطلبی که در صحبت شما بود به عنوان آقای دکتر خواجه نوری در اون اول گفتگوشون در کتاب روانکاویشون که 40 سال قبل در ایران واقعا خدمت بزرگی بود و برنامه‌ای که ایشون داشتن بیان میکنن که تقریبا امروز این نظریه پذیرفته شده است که آدم بد وجود نداره، آدم بیمار و گرفتار وجود داره. پس بنابراین با بیمار و گرفتار، با آدم خواب، با آدم بیهوش، با آدم بیحس و بیحساس نمیشه برخورد شدید تنبیهی داشت، بلکه هدف باید به مقدار زیادی بهبودی و معالجه او باشه. بنابراین سیستم حقوقی با توجه به اینکه برای فرض کنید یک جرمی از کمترین تا بیشترین مجازات رو قائل میشه، امید و انتظار این است که قاضی با توجه به شرایط و وضعیت اون آدم و ضریب آزادی و مسئولیتی که داشته عمل کنه. و به همین جهت است که اگر شما در امریکا بتونید ثابت کنید که کسی که حتی مرتکب جنایت بزرگی شده، حتی قتل، ولی در لحظه قتل توانایی تشخیص خوب و بد رو نداشته، که البته اثباتش کار مشکلیه، ولی میشه از نظر روانی نشون داد که افراد در این وضعیت در شرایط استثنایی قرار میگیرن، اون وقت است که اصلا مجازاتی نداره، بلکه او رو راهی بیمارستان روانی میکنن که معالجه بشه و یا حداقل اداره و کنترل بشه. به بیان دیگه ما نمیخوایم از آدمی که خطا کرده، اشتباه کرده و یا جرم مرتکب شده انتقام بگیریم، برای که این برای هیچ جامعه‌ای کار درستی نیست، در این حال که به حقوق اصلی و اساسی انسان تجاوز شده و با اون تجاوز است که دیگه چیزی باقی نمیمونه. نتیجتاً مسئولیت آدم ها سر جای خودش هست، ولی این مسئولیت در درجات مختلف و متفاوته و به همجه است که یه جایی من 1%، یه جایی 20%، یه جایی 99%، یه جایی حتی 100% مسئولیت دارم. و اینجاست که مسئله قاضی مطرح میشه که با توجه به شرایط و وضعیت اون آدم و چارچوبی که قانون برای اون مشخص کرده به سمت حداقل مجازات یا حد اکثر مجازات کشیده بشه، ولی از قبل این مجازات ها نه برای ارعاب، نه برای استقرار ظلم و زور، نه برای پیاده کردن یه نوع ایدئولوژی خاص، نه به خاطر در حقیقت نادیده انگاشتن حتی اصول ارزشی چرس به اخلاقی نباید به وجود آمده باشن. متاسفانه بسیاری از قوانین که مکنون به عنوان قوانین جزا در قانون مجازات عمومی ایران هست، تمام حقوق انسانی رو و تمام حرمت و حیثیت انسانی رو و تمام مفهوم اخلاقی رو زیر پا میگذاره. مگر به مواردش برخی از وقت چون تو کنفرانس ها فرصتی هست اشاره میکنم، باور نکردنیست که شما تا کجا میتونید تو این زمینه پیش برید. بنابراین متاسفانه بسیاری از اوقات سیستم حقوقی و قانونی در خدمت و اختیار سیستم سیاسی است که بتونه قدرت رو و کنترل رو اعمال کنه. و معلومه که در اینجا شما دیگه با قانون روبرو نیستید، قانونی که در حقیقت باید کشف بشه، یعنی از روابط ضروری که در جامعه هست برای رسیدن به هدفهای عالی انسانی و اخلاقی کشف بشه، بلکه این قوانین وضع میشه و با وضع قانون و نه کشف قانون شما در حقیقت همینجا تصمیم میگیرید به شکستن و خرد کردن. فرض کنید شما اگر با توجه به توانایی انسان و کنترلی که انسان روی اتومبیل داره بیاد بگید که اینجا باید سرعت 30 مایل باشه، اونجا 60 مایل، و بعدم مجازاتی کسی که بیش از 30 مایل یا 60 مایل میره میشه فهمید. ولی اگر شما مالید اصلا این واقعیت رو نادیده گرفتید و تصمیم گرفتید هر وقت دلتون خواست یه اتومبیل رو بگیرید و یا آمدید سرعتی رو مشخص کردید که اصلا با واقعیات و امکانات نمیخونه و بعدم آمدید اون رو بهانه‌ای قرار دادید برای کنترل های دیگه و یا فشار و ظلم و زور بیشتری، اون وقت است که دیگه هیچی باقی نمونه. یا آنچنان قانون رو شما مبهم و گنگ بگذارید که میشه همه جور تعبیرش کرد. فرض بفرمایید محارب با خدا، یعنی من با خدا در حال جنگم، یعنی مسلسل برشتم به جنگ خدا. یک کسی نمیپرسه این خدا چقدر باید بدبخت و بیچاره و وامونده باشه که من حقیره صغیری که با گرفتن یه رگ قلبم کارم تمومه، حالا به جنگ خدایی که آفریدگار و پروردگار و خالق جهانه برم. مثلا من پشه کدام صحنه در حقیقت یا آسمان جهان هستم که حالا به جنگ خدا برم؟ پس این مفاهیم درست نمیشه برای اینکه به واقعیت نزدیکه. اینا قوانینی نیست که کشف بشه که انسان یه موجودی است که با خدا میجنگه، برای که اصلا معنایی نداره، معنایی نداره. شما اصلا من میگید جنگیدن با یه کسی که هیچ تأثیری و اثری رو نداره، این چه جنگی است؟ این مثل اینکه بنده از اینجا مثلا یه حرفی بزنم قصد این باشه که تهران رو بلرزونم. خب من فقط باید بیمار روانی باشم که این چند تصور و توهمی داشته باشم، یا فکر کنم در اینجاست مردم یه جمله‌ای میگن، یک کلمه‌ای میگن، یه چیزای یه جای دیگه دنیا عوض میشه. آدم باید خیلی وضع حالش بد باشه و بیمار و گرفتار باشه. ولی من یه همچین توهم و تصوری رو درست بکنم و بعد به خاطر اون بیام شما رو که به دلایلی من از شما خوشم نمیاد، یا حتی شما رو خیلی بهتر و برتر از خودم میدونم، این بهتری و برتری شما رو دوست ندارم و به دلیل حسادت و یا به دلیل نگرانی از این که شاید یه روزی شما جایگاه و پایگاه من زیر سوال ببرید، من ببرم به این بهانه شما رو از پا در بیارم. اینجاست که شما اصلا با یه سیستمی روبرو هستید که ما از همه چیز استفاده کردیم برای بدترینش، یعنی کارت رو درست نکردیم که یک جراح از اون استفاده کنه و زندگی رو نجات بده. کارت رو داریم دست در حقیقت دیوانه بیماری و مستی و نادانی و تحریک شدهی و برانگیخته که برای کسی رو بکشه. خب اینجاست که اون وقت نشون داده میشه که قانون که تازه خودش در اساسش ضروری نامطلوبه وقتی که هست، چگونه میتونه به بدترین حربه علیه هر نوع حرکتی یا هر نوع جنبشی یا اصلی یا اساسی که مایه اخلاقی انسانی داره قرار بگیره. اینا اون مسائلی است که حداقل در یه چارچوبی میشه اونها رو شناخت. اگر خیلی کلیات پراکنده بود من متاسفانه گفتم معذرت صدامو نخوام، ولی یه عالم قرص و ناخوردم که خودمو بکشم. این است که برخی از اوقات رشته فکری رو از دست میدم، البته نه اینکه اگر نبود بهتر از این بود، ولی فقط چند نکته بود که با توجه به حرفای شما گوش و کنایه هایی که در صحبتتون بود میتونستم بگم. خوشحال میشم این مطلبی هست، بفرمایید.
تشکر کنم از شما در مورد دزدی و التقاب بیم که ریشه هاش ریشه های بیشتر اقتصادی داره، با توجه به تورم، با توجه به شاید این تحریم های اقتصادی که الان در جامعه ما هست و بیکاری، نرخ رشد بیکاری، شاید خیلی از افراد رو واقعا هیچ راهی برای ادامه زندگیش به نگذاشته به جز این که فرزن به راه های غیرقانونی کشته بشن. آخرین خبری که متأسفانه داشتیم در مشهد دست جوانی رو قطع کردن که خیلی دردآور بود. میخواستم لطف بفرمایید در مورد این قضیه دزدی و ریشه هاش یه توضیحی بدیم و من دیگه با اجازهتون از رادیو گوش
میکنم. عرض کنم ماجرای دزدی، اولا متأسفانه در سطح جهانی ما یه دزدی ملی و دزدی بین‌المللی داریم. یعنی اگر کسی میلیارد ها دلار رو که برخی از وقت مثل جنگ امریکا و عراق هزاران میلیارده که تریلیونه، یه تریلیون یا بیشتر از اون خرجه که این یه دزدی است از اموال همه و بعدن اون رو به بدترین صورت ممکن استفاده کردن انجام بدن، اگر میلیون ها و میلیارد ها حالا دلار رو یا تومان رو یا یورو رو فرقی نمی کنه ما از میان ببریم اسم این اصلا دزدی نیست، از آن دیگر از دیگران بگیریم، ولی اگر یک فرد عادی یه دلار برداشت حالا به عنوان دزد است و مجازات هایی در انتظار شد. اولا عمق فاجعه اینجاست که شما از میلیارد میلیارد ها به راحتی میگذرید و یا برای یک دلار ها رو میگیرید و از جانب دیگه برخی از وقت شما یه سیستمی درست کردید که اصلا اونجا عادلان و منصفانه نیست. به منی که کار میکنم یه دلار میدید، به کس دیگه هزار دلار، اصلا همچی تفاوتی وجود نداره. بارها عرض کردم این تفاوت ها اصلا در این حد نیست، یعنی بدترین و ساده ترین کارها با بهترین کارها یه تفاوت حتی 10 برابر یا 20 برابر اصلا بر اساس هیچ تعریفی نداره. پس بنابراین دزدی بزرگ اونجاست. مطلب دیگه وقتی که کسی رو حداقل زندگی رو بهش نمیدید، اون آدم اصلا نمیتونه به خوبی و درستی فکر کنه. شما تمام آدمای با اخلاق رو ببرید یک ماه بهشون غذای کم بدید، این کار در جنگ جهانی دوم کردن، همه اصول اخلاقی رو زیر پا میذارن، بلکه مغز اصلا نمیتونه کار خودشو بکنه. درست پس که اگه شما من بگید نفس نکش، در یه لحظه مغز من کنترل رو میگیره و نفس رو میکشه. برای این بسیاری از اوقات آدما وقتی در شرایط سخت و تنگنا قرار میگیرن گرفتار هستن. بعد از اون وقتی مردم دزدی های بزرگ رو به صورت میلیون میلیون میبینن، اون موقع است که اصلا ماجرای یک و دوش معنایی نخواهد داشت. بنابراین بسیاری از اوقات آنچه که نامش واقعا دزدی هست دزدی نیست، درماندگی و بیچارگی یا آدمی است که البته همچنان توانایی تشخیص رو شاید در بعضی از موارد داشته باشه، ولی مشهور بر این که یه مغزی حداقل داشته باشه که از گرسنگی و وحشت و آسیب تا حدودی در امان باشه. اگر نه نه، برای که هیچ مغزی اونجوری کار نمی‌کنه. درست میگی، من شما تحت تاثیر مواد مخدر یا عامل بیهوشی باشیم، معلومه که مغز ما اونگونه که باید کار نمی‌کنه. نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم این است که بسیار از اوقات ماجرای از این بعدم مجازات هایی که اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره. بعدم اگر شما نگاه کنید جوامعی وجود داشتن که اینا به دلیل نوع زندگیشون اصلا چیزی به اسم زندان نمیتونستن داشته باشن. پس بنابراین مجازات همیشه دو چیز بوده، یا مالی بوده یا تنبیه فیزیکی. شما در قرن 21 که نمیتونید مثلا فقط به پول و تنبیه فیزیکی منتقل کنید، این مال جوامعی بوده که امکان نگهداری آدم ها رو نداشتن و اصلا نگاهشون به جرم در مسیر حذف مجرم بوده، در حالی که اون چیزی که باید باش جنگید جرمه و نه مجرم. و راه جنگیدن با جرم آموزش و پرورش بهتر و فراهم کردن یک محیط سیاسی اقتصادی اجتماعی همراه با آزادی. به حال من به پیام هم رسیدم، امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ دوست و همکار خوب و عزیز رو داده باشه. بعد از چند پیام با ما باشه.
داریم یه میاد این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش موی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه از درمابر تا 60% تخفیف بگیرید. 866 444 6411 866 444 6411 درمابر.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستورت حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطدان حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محبل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
بعد ما بردم آمریکا مقصد تمدن کشتر نوابه هر که قصد توی بالا به کشتتش میاد مایید. من بخواهم باید بیزرم برم.
مجده مجده به ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا، پس از سالها انتظار یک بار دیگر مرتضی عقیلی و کوچن با دستی پر از بهترین های میرزا فتح‌الله شادی و خنده را به شهر شما می آورند. یکشنبه 7 نوامبر لس آنجلس ساعت 7 بعد از ظهر در ویشر ایبل تیتر. فروش بلیط در فروشگاه های معتبر ایرانی و در روی اینترنت persiantix.com. تلفن اطلاعات 818-757-16-85.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفته بک خواهد بود، آقای دکتر محسن محمدی در این برنامه با من شرکت دارن و ورود آزاد رایگان هست در اولمپیک کلکشن روز پنجشنبه 6 تا 7 بعد از ظهر. اگر هم با آقای دکتر محمدی کاری دارید و یا پرسشایی در این زمینه میتونید به ایشون تلفن کنید 818-451-66-66 و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. تقریبا مدارس و دانشگاه همه تعطیلن و بنابراین فرصت خوبی است برای راحت و استراحت و آشنایی و دوستی با دوستانی که در این جمع معمولا شرکت میکنن. برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته است که احتمالاً از دوشنبه و یا شاید حتماً افزایش قیمت‌ها رو خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید ظرف همین یکی دو روز تصمیم بگیرید تو جای خودتون رزرو کنید شاید بهتر باشه. و بالاخره خوشحال هستم که امروز از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر آقای دکتر مارک آملی و جمعی از دوستان و طرفدارانشون، کسی که برای سوپریم کورت ایالت واشنگتن سیتی یا کانتی لس آنجلس کاندیدا شدن و کسی که بعد از انتخابات مرحله اول با یک نفر دیگر به هر حال یکی انتخاب خواهند شد، برنامه رو در اولمپیک کلکشن دارن و من فکر میکنم با توجه به دانایی و توانایی و خوبی و مهربانی این مرد عزیز که اگر به من بگن 3 تا 4 تا وکیل خیلی خوب رو در این شهر بیان کن، حتما یکی از ایشون همیشه بوده و هست. امیدوارم دوستان ایرانی از این فرصت هم به خاطر خوبی و شرافت و در حقیقت تمام ویژگی های یک قاضی که ایشون دارن و بعد به خاطر ایرانی بودنشون که به هر حال ما قرار است در این خرد فرهنگ یک نیروی به هر حال اقتصادی یا حقوقی هم پیدا کنیم، هم روز سه‌شنبه آینده به ایشون رأی بدن و در این کار شرکت کنن و هم اگر امروز ممکنه در این جلسه شرکت کنن. ورودی این جلسه $50 6 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. به هر حال برای ایشون و دوستان و طرفدارانشون آرزوی موفقیت و بهترین ها رو دارم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
الو سلام.
سلام بفرمایید. ما یه مشکلی سر تلفنتون داریم عزیز.
بله. من خواستم یه مسئله با شما در میون بذارم.
بله. الان خوب شد. اگر امیدوارم اینجوری باشه. به هر حال بفرمایید.
بله. امیدوارم. من یه تا مسئله، من در حدود 4-5 سال پیش که از این کشورهای اروپایی اومدم برای ویزیت خواهرم. بعد من جدا شده بودم، بعد اومدم از لحاظ روحی حالم خوبم، اومدم اینجا برای ویزیت خواهرم. بعد از یه 3 ماه یا 4 ماه با یه آقای اینجا آشنا شدم و بعد از اینکه آشنا شدم خیلی سبت خودم بود، خیلی زود جام کردم توی این رابطه و بعد از 3 ماه با این آقا که بودم تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم. بعد از اینکه ازدواج کردم من مجددا برگشتم ایران، بعد اینکه بعد برمیگشتم و که کارم درست میشد که بیام اینجا و با آقاش بعد از چند وقت دیگه شروع کردم به زندگی مشترک باشه. بعد از یک ماه بعد متوجه شدم این آقا حالت روحی روانی داره و منو ابیوز میکرد و جریانی که سر مشکلاتی که سر من اومد و من باعث شدم که من تقاضای طلاق کنم و از ایشون جدا بشم.
من اجازه بدید یک کوچکی یه توضیح کوچیکی ارز کنم. ببینید سرکار خانم، ما روزی که از یه رابطه میایم بیرون تا زمانی که اثر و زخم اون رابطه قبلی حتی کم کمش حتی در رویاهای ما هست، قرار نیست اصلا به هیچ مرد یا زنی نزدیک بشه. برای اینکه هیچ وقت اون آدم نه من به همین جهت است که برای دیگران دارم عرض، به همین جهت است که ما باید بدونیم ما در یه شرایط کاملا آسیب پذیری هستیم، در یه مرحله عجیب خودفریبی قرار میگیریم و به همین جهت است که بنده همیشه عرض کردم تا زمانی که حتی کوچکترین اثری از گذشته هست جایی برای آشنایی نیست، چه رسه به تصمیم ازدواج. و معمولا چون این آدم ها دوا میشند برای درد ما، بعدا چون انسان باید اون رو به صورت قضا استفاده کنه حتما ما رو از پا در میاره، ولی خب به هر حال این اشتباه شده. خب بعدش چه؟
بله این اشتباه شده و من متاسفانه دلیل کمبود محبتی که تو رابطه تو ازدواج قبلی داشتم و ایشون خیلی تارمین بود و خیلی خودش جوری نشون داد که من احساس کردم اون خلوای منو سر کرده، یعنی به من میدونم که خونده. بعد من یعنی از این رابطه اومدن رو تقاضای طلاق کردم و بعد از گذشت باز در فاصله که این طلاق من با یه آقای دیگه تو اینجا آشنا شدم، بعد وارد این رابطه با این آقا شدم و الان در حدود یک سال و نیمه که دارم زندگی میکنم. ولی متاسفانه من ایشون رو خیلی دوست دارم، خوشبختانه لحاظ خودم ایشون از لحاظ از دهده اول که با من بودن با من تکردن که گفتن که من میخوام ازدواج کنم با کسی که از خودم سنش یک 7-8 سال کوچیک‌تر باشه برای که من بچه میخوام و من اینو میدونستم و ایشون عید پارسال رفت که ایران ازدواج کنه، ولی مجددا ایشون کسی که میخواست به توافق نرسید و برگشت و ما الان داریم با هم زندگی میکنیم. ولی من روز به روز این رابطه ما خیلی بهتر داره میشه و بهتر به من ابراز علاقه احساس میکنم و علاقه رو به من نمیدونم، الان خیلی بیشتر و بهتر شده و به من گفته که من باید سرمیه گذاشتم که این مسئله من خب درخه من تایمم و وقت دارم و به شما علاقه پیدا کردم و این میخوام ببینم من در کجای زندگی شما قرار گرفتم. ایشون به من گفته که من تو رو خیلی دوست دارم و اینجوری ولی نمیتونم قول ازدواج به تو بدم، ولی من نمیتونم به تو هیچ قولی دیگه، ولی من دوست دارم با تو زندگی کنم و هیچ وقتم در یک سال و نیمه نخواسته به خانواده‌اش مثلا منو معرفی کنه.
خب حالا شما چند سالتونه؟
من 40 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
43.
خب شما اونجا باز ببینید از شما باز دومی هم هنوز از ازدواج اولی در نمی رفتی توی چای دیگه، بعد تازه این آدم شما رو ول کرد رفتی کسی دیگه رو بگیره، بعد با اون معاملهش نشده برگشته، شما چرا فکر کنید اینجا جایگاهی دارید؟ شما چرا اول فکر کنید حتما باید اینقدر با سرعت ازدواج کنید؟
نه اصلا ازدواج نمیخوام، من بهشون هم گفتم من دیگه نمیخوام ازدواج کنم.
خب ایشون میگه من میخوام با کسی باشم که بتونه فرزند برای من بیاره، هم ازدواج رو میخواد.
بعدن به من گفت نه من وقتی که در این رابطه قرار گرفتم با شما و به من علاقه داشتم، من ترجیح میدم یه با یه خانمی مثلا زندگی کنم که آسایش و آرامش داشته باشم تا اینکه با یه زنی رو بگیرم که بچه بخوام ازش، ولی اون آرامش نداشت.
حالا آخه اون یکی نه، ببینید این فرض عجیب و غریب برای که اون یکی که وجود نداره که مواسه. خب حالا شما که بس مشکلی ندارید، شما دلتون میخواد ازدواج نکنید، بچه هم نداشته باشید، ایشون هم حاضر شده با شما باشه، ازدواج نکنه، بچه هم نداشته باشه، مشکلتون کجاست؟
من مشکل من این حس میکنم اول که نمیخواد مثلا تا میخواد به خونه من زنگ بزنه حس میکنه که من احساس میکنم من باید سکوت کنم مثلا به خونه.
خب معلومه
این خانواده مذهبی داره،
نه اصلا مذهبی هم نداشت نمیخواد، برای که فقط اون منتظره کسی پیدا کنه مناسب با آنچه که هست به شما بگه خوش آمدی. شما هم که فعلا باش راحتی. نه ببینید عزیز، شما انتخاباتون خیلی عجیب و غریب، یعنی نگاهی که به ازدواج کنم، من میگم ازدواج اولتون چه بوده؟ اول که
اولا منظور شما من دو تا بچه‌ام دارم آقای دکتر، نگفته نمیدونم از هم در اولا.
بچه‌ها کجا؟
بچه‌ها
بیست و
پدرشون تو ایران زندگی می‌کنن.
شما بچه‌ها الان چند ساله هستن؟
بچه پسرم 20 سالشه، دخترم 15 سالشه.
شما اگر اشتباه نکنم گفتید 5 سال قبل اومدید، درسته؟
بله.
وقتی بچه‌هاتون 15 و 10 بودن دو تا بچه‌ها رو شما گذاشتید اومدید اروپا؟
من برای من اومدم برای بیست خواهرم اومدم، من جدا شدم، من خودم
نفهمم
من
تنها
ایران زندگی
میکردم. خب من میدونم شما یه بچه 10 ساله و 15 ساله در ایران داشتی.
بله.
چجوری اونا رو ول کردی؟ خواهرتون چه اهمیت داشت بهت پلوش؟
نه من از روحی خیلی آشفته بودم خیلی.
خواهر شما متخصص امراض روانی هست؟
نه ایشون فقط منو دعوت کردن برای بیستشون، من اومدم فقط.
آخه عزیزم مهم نیست که شما به چه نیتی اومدی بعدن چه کار کردید، مهمه شما اومدید اونجا بعد ازدواج کردید. یعنی ببینید چرا همیشه تو زندگیتون کی بود کی بود من نبودم، شما مادر دو تا بچه بودید اونا رو ول کردید.
الانم خودم آقای دکتر خیلی ناراحت، همین سوال دومم هم به خاطر همین بود، به خاطر اینکه من خیلی کردم بس خیلی براتون ناراحتیم.
شما الان تو این رابطه نصب کنید، شما تو این رابطه هستی، ایشون هم شما رو فعلا اینجوری میخوان تا نوبتتون تموم بشه تشریف ببرید، شما که مسئله نه، شما که نه بچه میخواید نه ازدواج، چه اشکال داره از این آدمم خوشتون میاد باشم راحت باشید.
آخه میگه اینطوری نیست برای من، میگه من دیگه بعد از اینکه رفتن ایران اومد نمیخوام ازدواج.
خیلی خب پس دیگه بهتر، شما یه آدمی هست که شما او رو میخواید، او شما رو میخواد، بچه‌م نمیخواد، ازدواجم نمیخواد بکنه، شما که همه اینا هم من اشکالی نمیبینم تو این رابطه، شما چرا میخواید رابطه رو به هم بزنید؟
نمیدونم اشکال من گاهی اوقات احساس این وقتی که نمیخواد، یعنی این طبیعی اگه نخواد مثلا به خانواده شد تو مثلا معرفی
نه، هیچ طبیعی نیست، برای که به شما عرض من توجه نکرد، ایشون شما رو معرفی نباشی، شما همسر آیندهش نیستی، اگه یه زن مناسب پیدا بشه به شما میگه خداحافظ و میره. بنابراین شما اگر جان
هیچی
نه هیچ کانفیوزه نداره از... نه ببینید عزیز با حرفاتون نمی، شما ازدواجتون کردید، بچه هاتون دارید، عرایز منو ببخشید، بچه هاتون رو بل کردید، آمدید ازدواج دوم کردید، بعد اومدید با یه آدم دیگه ای که نمیخواد ازدواج کنه و اینا که شرایط متفاوت داره حالا هستید، اگر قبول بکنید که ایشون یه مدتی ممکنه با شما باشه، احتمال داره، نمیگم حتما، بعد میخواد بره باش راحتید، دلیل نداره که این اوضاع رو به هم بزنید، شاید هم نظر هر دوتون عوض شد، یا شما نخواهید با ایشون باشید میاد بیرون، یا ایشون خواست با شما باشه شما هم همچنان میخواهید با هم یا زندگی میکنید یا ازدواج میکنید، چون شما به هر حال آردتون رو بیختید، الکتون هم آویختید، بنابراین جایی نگرانی ندارید، ولی شما این دلتون شما چی میخواهید آخه؟
این رابطه قرار بگیرم من ممکنه اون به راه بذاره، من از آز خودم چیز میشه ممکنه اون آره.
خب معلومه شما هرت میشید ازم، برای که شما این راه رو انتخاب کردید، شما تصمیم گرفتید با یه چاقو دستونو ببرید، چرا انتظار دارید که هرت نشید؟ یعنی ببینید شما نصب کنین عزیز، آخه انتظاره نمیخوام، من سرمو زدم به دیوار میگم چرا دردم میاد، شما انتخاباتون یکی بر از دیگری غلط بود، الان هم هست، ولی الان این چیزی که غلط هست حداقل جنبه های مثبت هم داره، شما الان خب الان بیاد بیرون الان هرت میشید، بعد میخواد بیاد چی رو پیدا کنید؟ بنابراین بنابراین من دلیل نمیدونم که این رابطه رو به هم بزنه، ولی هیچ امیدی نبندید ایشون از اینکه شما رو معرفی نمیکنه، فقط به این خاطر است که شما رو همسر آینده خودش نمیدونه، میخواد جا همچنان در همچنان باز بشه هر وقت دلش خواست ازدواج کنه و بره.
بله دقیقاً، ولی من گفتم من تایم میخوام، به من زمان
برای بسیار خوب، شما بدید، شما که بدتون نمیاد با این آدم برای همیشه باشید، بس باشید.
نه به خاطر اینکه آقای دوستم من بعد از دوتا شکستی که داشتم یعنی دوتا آدم واقعا روانی گیره، آدم واقعا بدشانسی هستم.
اصلا نیست، نه اصلا بدشانس نیستید، اونا معلومه شاید خوششانس نبودن. آخه برای که شما کاری که دارید، من اونا رو نمیدونم ولی شما رو حالتون خوب نمیدونم، این چجور انتخاب کردن زندگی کردن عزیز؟
خودم هم میدونم آقای دوستم،
خود خود
صد ارتفاع از این که من واقعا اینجا خب تنها هستم، نمیدونم بعضی وقتا این عامل من کارم میکنم، سر کارم میرم، آدمی هم نیستم که بخوام افسرده باشم یا یه گوشه بشینم، یا نیاز خودم احساس میکنم من خیلی بیش از اندازه دور و برم شلوغ باشه، با کسی باشم، تایممو با کسی داشته باشم که
من حرفی ندارم، ولی ولی هزینه‌ش رو باید بپردازید. شما روزی که این چیزا رو می‌خواید، این غذا اون غذا رو می‌خواید، باید پول هر دو تا غذا رو بدید. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم با هم صحبتون ادامه. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌کاری ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
کالیفرنیا کانترکت لایسنس B553541.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288
یک شنبه هفتم نوامبر 2010 یک بار دیگر مجله عروس به مدیریت نوید سویلیان شوی عروس را از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر در هتل حیات اروان برگزار می نماید. 310-753-9622 310-753-9622
در امریکا از هر 4 نفر یک نفر مبتلا به دیابت و یا در مرحله قبل از آن می باشد. 2/3 جمعیت امریکا دچار اضافه وزن و یا چاقی مفرط هستند و برای اولین بار فرزندان ما نیز دچار مشکل دیابت نوع دوم شدند. این مشکلات ناشی از عدم تغذیه صحیح می باشند. انجمن والدین ایرانی امریکایی IAPA تقدیم می کند. چگونه با دو دشمن بزرگ سلامتی اوبیسیتی و دیابت با بهره گیری از آخرین اطلاعات علمی مبارزه کنیم. سمیناری آموزنده برای کلیه افراد خانواده پنجشنبه 4 نوامبر 6:30 تا 9 بعد از ظهر اولمپیک کالکشن همراه با اندازه‌گیری رایگان میزان قند خون و چربی بدن. سخنرانان دکتر ناناز پیرنیا و دکتر پویا شفیپور. ورودی $40 با پذیرای چای و شیرینی. 310-358-33-37 310-358-33-37.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر،
خب حالا برام بگید سوالتون یا مسئله و مشکلتون چه است عزیز؟
مسئله دوم من مسئله اولا مسئله دوم من اینکه دخترمه. من دخترم یا خیلی به من زنگ میزنه، یعنی قبلا اینجوری نبود، حالا هرچی بزرگتر میشه احساس دلتنگی بیشتر میکنه و منم همینطور. بعد میخواستم ببینم به من میگه که منو بیار اینجا، بیام پیش شما. بعد خواستم ببینم اگر من بخوام بیارم پیش الو
بله بفرمایید
خواستم من اگر بخوام بیارم اینو پیش خودم، البته الان نمیدونن که من توی رابطه هستم، بخاطر اینکه نخواستم بهشون بگم که توی رابطه الان یک سال دیمه با این آقا هستم، ولی علاوه اینکه خودم میدونم اگه این یه دختر سن 14-15 ساله من بخواب بیارم اینجا پیش خودم، با قطعا نمیتونم توی این شرایطی که الان هستم با وارد این رابطه بکنم. با
سال نه متوجه هم. سال اول آیا همسر سابقه شما این اجازه رو میده؟
بله بهش گفته اجازه میده که بیاد.
دوم، هزینه این بچه رو کی میخواد تامین کنه و تضمین کنه؟
بهش گفته من نمیدم.
خب پس شما چه توانایی دارید؟
هیچی. ما فقط انقدر
توانایی دارم. صبر کنید. من یه خونه دارم، یه اتاق خوابه، جای 4 نفر میخوام 400 نفر رو شما دعوت کنم. مثلا چه سوالی؟ آخه شما ببینید باز اصلا خیلی تو هم نه عزیز من، شما چرا اینقدر تو هوا زندگی میکنید؟ شمایی که خودتون نمیدونید خودتون اداره کنید، حالا میخواید دختر 15 ساله که در ایران بوده و شما 5 سال گذشتید آمدید و معلوم نیست در ذهن و زندگی چه میگذره بیارید اونجا، در حالی که پدرش هم گفته میتونید ببرید شما خرجش کنید، چیکارش میخواید بکنید؟ هرگز.
پس من چیکار کنم عزیز؟ اون هم من اونو از پسرم بزرگه، اون دانشجو درس میخونه.
سرگاه خانم من یه مریضی دارم، دلم خواد خوب بشم ولی خوب شدنی نیست. من اصلا تعجب میکنم چرا شما همیشه با غیر ممکن ها میخواید ممکن رو بسازی. شما اصلا چه جایی داریم فکر دلتون تنگ میشه بشه؟
پس یعنی اشتباهه که من بخوام
100% اشتباه.
وقتی فکر میکنم نگاه میکنم اینم نمیتونم هزینه مثلا یه برابرده کنم از
شما میره خواهی دختر 15 ساله داره. عزیزم هیچ توضیح نمیخواید بدید. من اصلا تعجب میکنم شما اصلا براتون سوال مطرح میشه. شما در خونه ای که جای 10 نفر داره 400 تا مهمون چیکار؟ عروسی یه نفر چجوری میخواید بگیری؟ آخه اصلا چه سوالی است که میکنی؟ خیلی دلم میخواست که تو عروسی تو هتل نگیری، اینجا خونه ای من بگیری. ولی من جای 10 نفر دارم، شما تا 400 تا مهمون داری. من اصلا تعجب میکنم از شما عزیز. معلومه تو هوا زندگی میکنید. ازدواجاتون برگیر گرفتار آدمای دیوونه شدم. خب آخه شما هم رو زمین نیستید اصلا، بی خودی هم نه نه وارد اون بحث نشید. نه 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 سب
ازدواج
نه بی خودی بهانه نیارید عزیز. شما در سن 40 سالگی حرفایی میزنید که آدم 4 ساله هم قرار نیست بزنه. نه نکنید عزیز، بی خودی اون دختر هم هواییش نکنید. و بعدم شما اصلا خودت
میگی من بده، من بهش میگم من خودی نمیتونم به تو بدم.
اصلا من نمیتونم بدم و فعلا برای من امکانش وجود نداره. تموم شد. در نهایت حسرت و افسوس، برای که شما تو از سن 40 سالگی هنوز روپای خودتون نمیتونید بایستید، حالا در حالی که روپای یکی دیگه ایستادید میخواید نفرم بغل کنی. مواظب خودتون باشید، یه مقدار واقع بین باشید، ازم فکرای غیر عادی نکنید، دنیای ذره واقعی تر و جدی تره. برام خوشا شما باهاتون صحبت.
مرسی از محبت
متشکرم.
راهنمایی
تایید
کردید. تمام، خواهش می‌کنم.
خدا. را هسپتال ایران، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
یه ذره اگر بلندتر صحبت کنید من اینجوری صدام گرفتار نخواهد بود. بفرمایید.
بله. متشکرم از وقتی که در اختیارم قرار میدید.
خواهش می‌کنم.
من یه چند تا سوال داشتم از خدمت. من یه سری مشکلات دارم. اینه که توی زندگی با وجودی که زندگی خوبیه ولی اصلا راضی نیستم. هیچ وقت نمی‌تونم خودم رو راضی کنم تو زندگی.
نصب کنید. شما چند سالتونه؟
من 34 سالمه.
چی خوندید؟ چه می‌کنید؟
مترجم زبان خوندم. الان کار نمی‌کنم. آمریکا هستم و برمی‌گردم. به صورت مسافرت اومدم.
چه مدتی اینجا هستی؟
4 ماه.
خب از نظر ازدواج چه کردید؟
من ازدواج کردم 15
ساله. صداتون خیلی کم شد عزیز. ببخشید منو.
خواهش می‌کنم. ازدواج کردم 15 ساله ولی بچه ندارم.
چرا؟
به این علت که میگم همیشه هیچ وقت راضی نیستم. هیچ وقت مخصوصا تو زندگی مشترکم هیچ وقت راضی نبودم.
خب.
همیشه از نظر احساسی احساس میکردم که یه چیزی کم دارم. بعد نمیخواستم کسی دیگر رو وارد این زندگی کنم.
چرا خودتون تو اون زندگی موندید؟
نمیدونم. چون میدونم که خب شرایط ایران برای جدا شدن و اینا اصلا مناسب نیست.
خزم حرفای عجیب و غریب میزنید. من توی زندگی پرس کنید که شما اصلا من نه اینکه توصیه جدایی دارم.
بله
شما بیاد از این زندگی بیاد بیرون، شرایطش مناسب نیست نباشه. آدم از یه طرف داره خودش آتیش میزنه، از جانب دیگه فکر کنه مردم بهش نگاه میکنن میگن مثلا آدم خوبی نیست. خب فکر کنم
از این طرف دیگه هم خب همسرم آدمی نیست که آدم بدی باشه، یعنی اذیتم کنه، کاری به کارم داشته باشه.
پس چرا ناراضی؟
نمیدونم چرا هیچ وقت نمیتونم، یعنی راحت نیستم. یعنی ترجیح میدم مثلا 4 ماه آمریکا باشم، 2 ماه یه جای دیگه باشم که توی این زندگی نباشم.
چرا؟ چه اذیتی میکنی شما؟
هیچ اذیتی نمیکنه. ولی نمیدونم چرا هیچ وقت توی این 15 سال هیچ وقت نسبتش هیچ حسی نداشتم، هیچ احساسی نداشتم.
خوارم. شما شاید اصلا حس و احساس راجع به هیچ چی ندارید.
نه اینجوری نیستم، کلا آدم احساساتی هستم.
پس چرا موندی توی این زندگی؟
الان هم همین مشکل من همینه. نمیدونم که برگردم دوباره از اول زندگی رو شروع کنم یا بمونم اینجا با وجود سختی هاش مثلا اینجا به جنگم یا زندگی جدید شروع کنم.
شما چه توانایی و مهارت هایی برای اداره زندگی خودتون داری؟ آخه رشته تحصیلی که خوندید که به درد خارج از ایران نمیخوره.
نه نه نمیخوره، به خاطر همونی که دارم فکر
خب میکنم. چرا حداقل شما که رفتی تو ازدواج و یه زندگی عادی داشتید نرفتی درستتون بخونید؟ تازه همسرتون هم که همینجور با شما موافقن.
آره موافقم. همون
خب چرا نرفتی؟ نمیخوام بگم چرا نخوندید یه رشته ای که بشه از خودتون مواظبت و مراقبت کنید.
نمیدونم چون همیشه انقدر حواس پرتی داشتم، همیشه دنبال یه راهی بودم که از این زندگی بره.
شما دنبال یه راه نیستی عزیزم، شما دنبال یه سواری هستی. شما با توجه به اون چیزی که میفرمایید برن ناراضی بودنتون مطالعات علمی نشون میده همه آدما ناراضی، فقط درجاتش فرق. بر ناراضی که باشی، من خدا از بندهاش راضیه یا ما از خدا من راضیم، بنابراین ناراضی هستید که باشی. اما ماجرا نارضایتی نیست از این، ماجرا انتظار و توقعی است که شما از دیگران یعنی از جهانیان و جهان دارید، اما خودتون این انتظار و توقع رو برای خودتون برآورده نمی‌کنید. من از خودم مواظبت و مراقبت نمی‌کنم، انتظار دارم دیگران از خودشون مواظبت و مراقبت کنن بعد بیان از من مواظبت و مراقبت کنن. خب معلومه من از پا در میام. یعنی ببینید شما کاملا پیداست که یه نگاهی دارید به این که یکی دیگه بیاد مواظب و مراقب من باشه و به همین جهت که الان فرض بدین است که یه جایی باشه مثلا 4 ماه بی دفعه بیام بیرون که اونجا نباشم ولی ضمناً هم چتر اون آدم رو و حمایت اون آدم داشته باشم. شما چند خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم یه خواهر.
شما چندمی هستی؟
من اولی هستم.
فاصلتون با برادر خواهرتون چقدره؟
5 سال 8 سال.
خب شما میدونید برای هر دوتای اونا مادری کردی و به همجر است که از بچه هم بدتون میاد و بچگی و بچه دار شدن، برای اینکه شما مادریتون کردید. بچه ها تو این سن و سال وقتی این کارها رو میکنن با یه استراب و احساس بدی همراه میشه که بعدن مشکل اگر خودشونو کمک نکنن از بچه و بچه دار شدن خودشون. به همین رفتی سراغ کسی که او هم احتمالا اهمیت نمیده. ایشون چند سالشه؟ همسرتون
43 سال.
ایشون چرا بچه نمیخواد؟
من نمیخواستم هیچ وقتی که در موردش حرف نزن.
یعنی اینقدر آدمی است که یه چیز مهمی تو زندگی رو نخواد به خاطر اینکه شما نمیخواید؟ خب اونم نمیخواد. معلومه اونم نمیخواد.
آره اونم هیچ اعتراضی نداشت و من از همین موضوع ناراحتم که من با خودخواهی خودم هم دارم یواش یواش تمام چیزایی که اون میتونست تو زندگی داشته باشه الان نداره.
یعنی چی؟ اولا بلندتر صحبت کنیم. مسئولتون چی عزیز؟
منظورم اینه که خب اون عشق محبت در ظاهر هم خوبیم، خیلی خوب هستیم، ولی خب بالاخره من میدونم که اونم احساس میکنه من حسی نسبت بهش ندارم.
او داره نسبت به شما؟
آدم با احساسی نیست. نه
خب آخه اونم نداره. شما دو تا آدم به هم پناه آوردید، کاری به کار هم ندارید. یعنی بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. ایشون هم از دست احتمالاً انتظار و توقع دیگران آسوده شده، شما هم که از اول ناراضی بودید، شما هم از ترس اینکه مواد او را از دست بدید یه جوری با او کنار میاد. شمایی که میگید ما ظاهراً با هم خوب هستیم، واقعیتش اینه که ای دلتون آزادتون بذارم میخواید سالی دو تا چهار ماه نباشید، یه چهار ماه می وسطاش برید که اون وضعیت رو فقط نگه مثل آدمی که سری بزنه اداره حقوقش رو بگیر. خب ببینید عزیز، من یه چیز رو خدمتون عرض کنم. من چون با یه مقداری از جوونا کار کردم و براشم یه پروژه‌ای بود که البته به دلایلی وسطش قطع شد، من 200 تا جوون رو تو کار تراپی باشون بودم که سابقه‌اشو نگاه کردم و اساس اون در حقیقت مطلبی بود که قرار بود تهیه کنم و بنویسم و بفرستم، حالا کاری به اونجا زیاد ندارم. اینا کسانی بودن که اهل کار و کوشش و فعالیت نبودن، سنشون هم بین 20 بود تا 35. من سر یک چیز با اونا اول توافق کردم، یعنی خودشون بس خود روشن نبودن. یکی این که من دلم میخواد مثل هر موجود دیگری، به مقصد هر انسانی در حالت عادی، که از درد و رنج بگریزه و دور باشه و لذت و شادی داشته باشه. وقتی به این توافق رسیدیم که ما دنبال این هستیم، یعنی ما تو دنیای آمدیم که میخوایم درد و رنج نکشیم و درد و رنج ندیم و لذت و شادی داشته باشیم و به دیگران هم اگر ممکنه بدیم. وقتی سر این توافق میکردیم، من بهشون تمام کوشش من تو یک ساعت یا تو 10 ساعت که بیشترشون بیش از اون وقت نمیگرفت این بود که ثابت کنم بیکاری، بی علمی، بی مطالعه‌ای، بی برنامگی بدترین کار دنیاست. یعنی بیشترین رنج رو میبری و کمترین لذت. و متاسفانه شما به دلیل آسیبایی که از کودکی خوردید و کار تربیتی غلطی که داشتید به این نتیجه رسیدید که اگه بتونی از قبل یک کسی دیگه و از طرف یک کسی دیگه محافظت و مراقبت بشید، فقط کافیه شما ناراضی باشید، چک پوش شکایت کنید، یه گله و شکایتی داشته باشید، اومدم و وادار کنید براتون یه کاری بکنه و بنابراین راحت و آسوده باشید. در حالی که این جمله رو باز تکرار میکنم، بیکاری، درس نخوندن، کار نکردن، کوشش نکردن، روش نکردن، ده ها برابر برخی از اوقات دردش و رنجش بیشتر از بدترین کار دنیاست. و لذتی که ظاهرن از بیکاری و تنبلی و بی‌برنامگی داری، یک دهم، یک صدم لذت آدمی نیست که در حال حرکت و رشد و پیشرفته. شما اگر این واقعیت همکنونم بپذیرید که روزی که هدفی رو انتخاب میکنی واقع بینانه و بعدن با کار و کوشش خودت به سمت اون حرکت میکنی، بیشترین لذت رو داری و کمترین درد رو در زندگی. متاسفانه بسیاری از ما این رو نیاموختیم. این 200 تا فردی هم که عرض کردم، من فکر میکنم 199 تاشون وقتی به این نتیجه رسیدن، حالا تو یه جلسه یا 4 جلسه یا 10 جلسه، که بزرگترین اونا، چون درست منم باشون موافق بودم که ما میخوایم از رنج بگریزیم و به سمت لذت و شادی و خوبی و خوشی بریم، ولی این کار با کار کردنه، این کار با کار کردنه، این کار با رشته. این درست مانند دانه ایست که بخواد درخت بشه، حالا ریشه میزنه، ساقه میزنه، برگ میزنه. اصلا مفهوم شادی و لذت و حظ و کیف و خوشنودی و خرسندی و دادن جهت و هدف و معنی به زندگی فقط وقتی است که یه دانه میخواد درخت بشه. اما روزی که ما بخوایم یه دانه ای باشیم که فقط مردم دستشون بگیرن این برون ور ببرن و نخواهیم از خودمون حرکتی و کوششی داشته باشیم، در بلند مدت از پا در میاد. در کوتاه مدت خب معلومه، این فشار دادن و ریشه زدن یا بعدن ساقه رو ترکوندن و ازش شاخه زدن به نظر دردآور میاد، ولی واقعیت مسئله این است که لذت و شادی بیشتر و درد کمتر اینجاست. یعنی اون مشکلی است که شما دارید. من این بحث رو توی خوشبختی آوردم و مطالعات علمی هم نشون میده که روزی که من و شما از حد اکثر توان فیزیکی و روانیمون برای یه هدفی با ویژگی‌های خاص و با فعالیت خودمون حرکت میکنیم، تنها و فقط اونجاست که احساس خوشبختی دست میده. متاسفانه بسیاری از ما به دلیل آسیبای کودکی درست به این نشستیم که هرچی از زیر کار بگریزیم و عمل نکنیم راحت تریم. من با وجودی که حال بدی داشتم، مریض بودم توی این مدت، اصلا تا زمانی که نتونستم برم هیچ وقت فکر نکردم که نمیخوام برم، برای که فکر میکنم همینقدر که میتونی کاری بکنی حتما بهتر از بیکاری. و شما هم عزیز اگر به اینجا نرسید از پا در میاد و این تغییر جهت رو احتیاج دارید. اینکه شما ناراضی هستید باشید. من همیشه عرض کردم روزی که کسی بهم میگه من ناراضی ام میگم خوش اومدید. همه ناراضین. گفتم همه ناراضین ولی این موضوع ذهن من نمیتونه باشه. مهم اینه که من برای خودم چه میکنم و همیشه عرض کردم اون زمانی که بهترین کار خودم رو بکنم در حد اکثر توان فیزیکی و روانیم اون وقت است که نارضایتی میشه یه جزء بسیار بسیار بی اهمیت اگر اصلا باشه. بنابراین شما بیاد از این فرصت و موقعیتی که دارید استفاده کنید. حالا که یه مردی کنارتونه که کاری به کارتون نداره و در حقیقت نوعی پدر هست، فراموش کنید که فرض کنید که 34 سالتونه، فکر کنید که 24 سالتونه و حالا با یه لیسانسی که دارید برید دوره فوق لیسانس و دکترایی بگیرید که بتونید روپای خودتون بیستید و این را تو ایران هم میتونید انجام بدید. یعنی اگر تون جان
میگم بله من توی ایران هم این کارو میتونم انجام بدم. هیچ
چون موندنتون تو اروپا فقط سبب میشه که با آویزون تو امریکا آویزون یه کسی بشید، یه کسی به شما ظاهرا آویزون بشه، بعد متوجه میشید بازم اشتباه شده بچه. چون ما در دنیایی هستیم که زندگی دو نفر، زندگی زناشویی مثل دوتاشون دوتا چرخ سمت راستن، یکی دیگهشون دوتا چرخ سمت چپ. اگر اینا با هم همراه حرکت نکنن، امروز تمام این اتومبیلا چپه میشن، ملق میزنن و از کار میافتن و شما نمیتونید. تو دنیایی بوده یه روزی مردا قرار بود آدم مهمی بشن، زنا هم قرار بود زن آدم مهمی بشن، خودشون قرار نبود آدم مهم شن. امروز زن و مرد هر دو باید آدم مهمی بشن، یعنی خودشون خودکفا بشن، مستقل و آزاد باشن که رو پای خودشون بیستن. دوران این بازی تموم شده. امروز آدم باید با پای خودش را بره، نمیتونه رو دوش یکی دیگه سوار بشه. ما در طول تاریخ این کار کردیم، با بچه‌ها این کار میکنیم، ولی دیگه دوران با همسر این گونه زندگی کردن که او سوار ما بشه ما بریم معنی نداره. اگر حرف اون تموم شده خداحافظی کنم، برای که پیام رسید اگر میخواید رو خط باشیم میتونم باهاتون صحبت
کنم.
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS میدهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن میخواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات میکنند و برای به حد اقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بنک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری میکنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. به یاد داشته باشید اگر کوست تو کوست نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. از این رو توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با کوست تو کوست را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. کوست تو کوست تکس سرویسز 818 385 1676، 818 385 1676.
اگر شما بیمه مدیکال دارید، نسخه های خود رو به داروخانه زلزا در انسینو ببرید. داروخانه زلزا به مدیریت دکتر جواهری ضمن قبول اکثر بیمه ها داروهای شما را به رایگان در منطقه ولی دلیور می کند. با انتقال نسخه و سفارش داروهای خود به داروخانه زلزا، یک هدیه ارزشمند دریافت کنید و شما می توانید با دکتر جواهری در مورد خرید و استفاده از وسایل طبی موجود در داروخانه مشورت کنید. داروخانه زلزا 818 60 90 692، 818 60 90 692.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان، وکلای با سابقه، این را افتخار خود میدانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111، visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111، visaattorney.com، 323-461-1111، visaattorney.com.
برای هر گونه تعمیرات بدنی اتومبیل فقط با 213 Collision Repair Center تماس حاصل فرمایید. 323-934-9992.
Collision Repair Center با تمام شرکت های بیمه همکاری می کند و با تیمی پر تجربه و حرفه‌ای اتومبیل شما را مثل روز اول به شما باز می گرداند.
213 Collision Repair Center در 20 سال اخیر دارای کارشناسان فنی در رنگ اتومبیل، تعمیرات بدنی اتومبیل با مهارت بوده است. برای هر گونه تعمیرات با شماره تلفن 323-934-9992 تماس بگیرید تا از سرویس عالی با به دست آوردن تجربه خرسند بهره مند شوید.
اولین 5 نفر مراجعه کننده در روز دوشنبه بین ساعت 8:00 صبح برای تعمیرات بدنی اتومبیل خود Collision Repair Center $250 سرویس رایگان را به مراجعین ارائه خواهد کرد. 323-934-9992.
شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد.
ای دل بره دردانم، دنیا دل دیوانم.
بزم خراباتیان، کنسرت سینا بیات به همراهی گروه نجوا، سرپرست گروه مهداد عرابی، 14 نوامبر ساعت 7 شب در ویلچر ایبل تیتر. مراکز تهیه بلیت پولسان چویس، وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، ساوند سیتی، شاندیز، ملی تیکت دات کام و 08 ایرانیان. تلفن اطلاعات 714-718-86-80 714-718-86-80.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام، عرض سلام. منم خسته نباشید.
ممنون میشم اگر کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید. جان
من یه سوالی داشتم در خصوص این سیدیایی که راجع به انسان و عشق بود. بسیار بسیار کار جالب و اصلا من واقعا لذت بردم که شما با سخنرانانتون عشق رو از زاویه‌های مختلف بررسی کردید. ولی من همیشه یه سوال داشتم و هنوزم برام حل نشده که واقعا جایگاه پول در یه رابطه چی میتونه باشه و چرا خراب میکنه. شما وقتی کسی رو در نظر بگیرید که زندگیشون رو واقعا با بی پولی شروع کردن، همیشه رابطهشون شیرین تر بوده، یا وقتی نه، حالا حتی یه حد اقلی خوب بوده، یعنی یه حد اقلی رو داشتن، ولی به محض اینکه یه دفعه مثلا به یه پول زیادی میرسن، به کلی رابطه زیر و رو میشه. و چیزی که برای من جالبه اینه که این یونیورسال هم هست، یعنی تو هر کالچری هم اینو من میتونم به وضوح ببینم. در همین من خیلی کنجکاو بودم ببینم که شما نظرتون راجع به این مسئله حساسیت پول بر عکس عمل انسان به پول وقتی در خصوص رابطه پیش میاد و عشق پیش میاد چی میتونه باشه. من میتونم قطع کنم از
سلام خواهش بود عرض کنم. اولا موضوع عشق رو با ماجرای پول مرتبط هست، ولی من فرض رو بر این میگیرم که گفتگو رو تو اون چارچوب نمیخوام ببرم. موضوع پول چند تا جنبه داره که باید بهش نگاه کنیم. اول اینکه پول در طول تاریخ وجود نداشته، یعنی گونه‌ای که وجود داشته مصرف محدودی داشته. تاریخش اگر نگاه کنید خواهید دید واقعا پول به اون صورت از قرن 12 به یک اعتبار در ایتالیا شروع میشه، سیستم از قرن 16 یه نوعی اسکناس رو مطرح میکنه و و به همین جهت است که بسیار از جوامع هستن که با وجودی که بسیار مادی ان و همیشه درباره مواد صحبت میکنن، ولی با پول مسئله در جمله فرهنگ ما، یعنی اصلا یکی از حرفای عجیب و غریب اینه که ما ایرانی ها فکر میکنیم به پول کمتر اهمیت میدیم تا امریکایی ها، ولی اگر شما مهمون داشته باشید به تنها چیزی که فکر کنید دادن غذا و خوردن غذا یا هر چیز دیگری است که به هر حال با کالاها در ارتباط. در نظام اقتصادی و ذهنی مردم دنیا امروز پول یه قدرت خریده، بنابراین همونقدر که شما به مهمونی و دادن غذای خوب به مهموناتون و تحت تاثیر دادن اونا قرار میدید، امریکایی و اروپایی به دلیل سابقه پولی که بیشتر از ما داره رو تبدیل کرده به داشتن و نداشتن پول و در نتیجه مثل ما بیخودی تبلیغات عجیب و غریب نمی کنه. من تو کار روان درمانی و تراپی با دوستانی روبرو شدم که آمدن گفتن که فلانی ما اصلا تو زندگی پسرمون یا دخترمون که میخواد ازدواج کنه به پول اهمیت نمیدیم، به هیچ وجه. ولی خب ببینید ایشون میخواد یه عروسی بگیره 200 نفر، ما خب یه عروسی 400-500 نفره میخواد. ما تو خانوادهمون اینکه یه انگشتر بگیره دو قیراط یا جهیزیش باشه 10000 دلار قابل قبول برای ما نیست، حداقل 4 قیراطی باشه یا حداقل پدرش که پول داره 100000 دلار بده بابت جهیزی که حداقل داون پیمنت خونه باشه. و بعدش هم حتی میبینید سر آوردن و نیاوردن این خواننده و اون خواننده همه چیز بحث پوله. و تعجب آور است که ما متوجه نیستیم که ما نمیتونیم دنبال کالاها باشیم ولی فرض رو بر این بگیریم که دنبال پول نیستیم، برای که امروز این کالاها با توجه به تنوع کالاها به صورت پول که قدرت خرید همه اوناست در اومد. موضوع دیگه این است که ماجرای پول به عنوان قدرت خرید و ضمناً بستا خود قدرت اجتماعی سیاسی و بعد یه دادن امنیت و آرامش موضوع جدی است. تو خانواده ها غالب اوقات خانواده هایی که حتی از نظر مالی مرفه بودند متاسفانه پدر و مادر به دلیل سابقه یا ویژگی‌های روانی یا برای اینکه دیگران ازشون پول نخوان همیشه ناله کردن. من فراوون تو کار روان درمانی و تراپی دوستانی دیدم که 100000 دلار و میلیون خرید و فروش می‌کردن، اما برخی از اوقات با همسرشون سر 5 دلار و 10 دلار یا بچه‌هاشون دعوا می‌کردن، یا حتی برخی از اوقات بهانه‌ای می‌بردن که با وجودی که ای بسا چند میلیون دلار داشتن برای بچه 16 یا 18 سالشون یه ماشین 1000-2000 دلاری می‌خریدن که ای تصادف می‌کنه اونقدر خسارت نباشه، چون گفتن الان خیلی رانندگیش خوب نیست ولی البته تصادفش مرگ خودش که البته اون هرگز فکر بهش نمیخواستن بکنن چون مسئله پول اول میامد اهمیت نداشت. میخوام به شما اینو بگم که بسیاری از اوقات ما نگاهی غیر واقعیمانی راجع به همه چیز داریم. همینجاست که در قمارباز مسئله اصلی پول اینه که برخی از اوقات همه چیزه، برخی از اوقات هیچ چیز نیست. بنابراین وقتی داره بازی میکنه میشه هیچ چیز، وقتی که همه چیزو از دست میده به یک بار غم و اندوهی او رو میگیره و میشه همه چیز و برخی از اوقات همه چیز زندگیش رو از دست میده. بنابراین پول هم مثل مذهب و موضوع در حقیقت جنبه های دیگر انسانی که اهمیت ویژه‌ای داره یک گرفتاری بزرگ انسانی. حالا این که مطلبی شما فرمودید که یونیورسال هست که وقتی که اوضاع خوب میشه زندگی ها چنین چنان میشه، یه مقدار حرفتون درسته ولی اون علتش چیز دیگه است. هر وقت که یه زندگی به گونه‌ای در آمده که با هم یه توازن و تعادل و بالانسی دارن، یعنی هم در درون بالانس رو دارن هم در بیرون تعادل رو دارن، درست مثل یه اتومبیلی است که 4 تا چرخش یه اندازه است با یه سرعت و بنابراین اتومبیل رو به راحتی اینور اونور میبرن. روزی که شما زندگی رو از پول خاری میکنید و یه طرف رو که مثلا مأمور و یا مسئوله پنچر میکنید و یا به دلیل پول در آوردن به یکی قدرت و یا امکان قدرت بیشتری میدید در چه چرخهای یه طرف دیگر رو دو برابر میکنید، همیشه تصادف هست. بنابراین حرفتون درسته. این تو بیزینس هم هست. روزی که دو تا بیزینسمن دارن با هم کار میکنند و نسبتاً کجدار و مریض به هر حال از یه سودی که راضی کننده و خوشنود کننده است بهره مندن با هم کار میکنن، اگر اوضاع خراب بشه به جنگ هم میرن و بیشتر هم دیگر از پا در میرن. اگر اوضاع خیلی خوب بشه یکی کوشش میکنه دیگری رو از صحنه بیرون بره و همه منفعت رو از آن خودش کنه، برای خودش هم دلایل و بهانه های خودش داره. بنابراین تو بیزینس هم همینه. هر وقت بیزینسی خراب شد یا خیلی خوب شد رابطه های و شراکت ها به هم میخوره و مثلا تو خانواده ها این بعض بدتره، برای که مقدار حسادت ها و رقابت های پنهان درش هست. تو ازدواج هم حق با شماست. وقتی که در زندگی زناشویی یه مقداری مشکل مالی پیدا میشه زندگی ها به هم میخوره. من صدها زندگی رو دیدم که فقط به دلیل وضعیت بد مالی یک طرف یا هر دو طرف دیدن تعامل همدیگر رو ندارن و یا نمیتونن با هم زندگی کنن. وقتی هم که پول بیش از حد میشه چنین هست، برای که برخی از اوقات مثلا اونجوری میگم بر نخوره، مثال عرض کنم یه زنی است در یه خانواده ای به دلیل شرایطی که داره با دو تا بچه میتونه همسری رو که خیلی باش خوشحال و راضی نیست تعامل کنه، ولی اگر در امریکا باشه و مدت فرض کنید ازدواجشون از 10 سال گذشته و یه دفعه همسرش پولدار میشه، یه فکری میکنه که من اگر در امریکا جدا بشم میتونم یه درصد بالای وسا نصف ثروت همسرمو بگیرم، دیگه فشارای اونو ندارم، دو تا بچه‌هامم که به میل خودم تا به حال خوب بار آوردم بهتر بار بیارم و و و یا مسائل دیگری. بنابراین در اینجا درستی که ظاهرا عامل پوله که زندگی رو به هم میزنه، ولی واقعا یه زندگی نامناسبی هست که با پول بهشون اجازه میده اون عدم تناسب خودشو نشون بده. درست مثل این که من میام وارد منزل شما میشم، چون جایی ندارم، کاری ندارم، غریبم، شما منو تحقیرم میکنید، سرزنشم میکنید، ولی خب من فکر کنم اگر بیام بیرون رنج بیشتری میبرم، پس بنابراین شما رو تحمل میکنم. اما به مجردی که جایی پیدا کردم یا کاری پیدا کردم از اونجا میرم و ای بسا پشت سرم هم نگاه نمیکنم. و به همین جاست که برخی از اوقات میگیم این آدم اومد اینجا 3 ماه 6 ماه ازش مراقبت کردیم، برخی رفت که ما اهمیت نداد. چرا؟ برای که برخی از اوقات به خاطر این است که ما در اون ایام که او ضعیف و کمی محتاج و گرفتار بوده باش خوب رفتار نکردیم و بنابراین جایی برای موندن یه رابطه نیست یا یادآور اون خاطرات بده. بنابراین حرف شما به مقدار زیادی درسته، ولی هیچ ارتباطی به ماجرای عشق و عاشقی نداره. برای اینکه اگر واقعا دو تا آدم به مرحله عشق رسیدن، از بسیاری از این مراحل جزئی و کم اهمیت گذشتن و اصولا اون یه نیرویی است که دو تا زندگی رو آنچنان با هم نه تنها مخلوط بلکه ترکیب میکنه که موضوع پول موضوع هر دوشونه، چه داشته باشن و چه نداشته باشن. ولی زندگی های مبتنی بر تجارت که غالب اوقات اتفاق میفته، یعنی معامله، نه مبادله که اساس عشقه، بلکه معامله که وقتی میخواید بخرید من میگم دو دوتا پنج تاست، وقتی شما میخواید بفروشید دوتا سه تاست، در اون نظام ذهنی همیشه باید منتظر بود. این همون بحثی است که چون اشاره فرمودید به سی دی دی وی دی عشق، بنده اونجا مطرح کردم. عشقی که برای بسیاری از مردم مبتنی بر احتیاجه معلومه عشق نیست. روزی که شما بگید من به تو محتاجم و چون تو میتونی احتیاجات منو از نظر فیزیکی روانی اجتماعی برآورده کنی، عاشق تو هم، روزی که شما محتاج نباشید عشقی در کار نیست. روزی که اون آدم نتونه احتیاجات شما رو برآورده کنه، عشق دورانش به سر میرسه. و روزی که یکی دیگه پیدا بشه که بتونه نیازهای فیزیکی روانی اجتماعی شما رو بهتر برآورده کنه، شما دلیل نره اونجا بمونید، میرید اونجا، مثل کسی که شغلش یا کارش رو یا خریدش رو جاشو عوض میکنه. به همین جهت که اونجا اتفاقا تو مبحث عشق این بحث رو آوردم که ما قراره همدیگر رو دوست داشته باشیم، من چون تو رو دوست دارم به دلیل آنچه که تو و من هستیم به تو مشتاقم، نه به دلیل اینکه چون به تو محتاجم تو رو دوست دارم. عشق واقعی عشقی است که میگه من تو رو دوست دارم پس به تو مشتاقم، پس من حتی به یک اعتبار در زندگیم نه نیاز فیزیکی روانی اجتماعی، یه نیاز شخصی فردی به تو دارم. در حالی که روزی که من به تو محتاجم، چون تو از نظر مالی میتونی منو کمک کنی، از نظر موقعیت اجتماعی میتونی کمک بکنی، از نظر روانی میتونی به امنیت و آرامش بدی و یا احساس حقارت و کوچکی دارم از من از بین ببری به دلیل بزرگی که تو داری و یا ازدواجی که با من میکنی یا بچه‌هایی که ما با هم میاریم، معلومه که اینا ازدواجهایی است که مبتنی بر نیازه و به مجردی که این تعادل نیاز به هم بخوره، چرسه به این که این نیاز برخی از وقت برآورده نشه، آدما کنار هم نمیمونن. به همجاست که عشق سالم میگه من تو رو دوست دارم پس به تو مشتاقم. اسم عشق مبتنی بر احتیاج که عشق نیست، بلکه یک فریبکاری بزرگی نیست که میگه من به تو محتاجم پس تو رو دوست دارم. و به همجاست که وقتی که در این احتیاج تغییر پیدا بشه، فرد هم به دنبال کار خودش رفته. به همین جهت است که هم در بیزینس و شراکت و هم در ازدواج که نوعی شراکت اگر مبتنی بر تجارت و معامله باشه، وقتی که اوضاع خراب میشه و یا اوضاع خوب میشه، زن و شوهر جنگشون رو و یا جدایشون رو متاسفانه با هم شروع میکنه. اجازه بدید چون 2-3 دقیقه به پیام ها مونده، بنده از این استفاده کنم پیام های خودم رو خدمتتون عرض کنم. یک، من کنفرانس ترس و استراب و وحشت رو، افسردگی و شیدایی سرخوشی رو، بایپولار منیک دیپرشن رو، خشم و عصبانیت رو و اداره کردن خشم و عصبانیت، انگر منیجمنت رو و استرس، فشار روانی اجتماعی رو سه‌شنبه 2 نوامبر از ساعت 7-10 بعد از ظهر در شهر شرمن اوکس با آدرس 14-755 ونتورا بولوارد بین سپولودا و ون نایس آغاز کردم. هم نزدیک است به دوستانی که قبلا کنفرانس داشتم در منطقه گلندل، هم دوستانی که در منطقه ولی بودن، برای که در اون منطقه وسط است و جا برای همه دوستان هم هست. بنابراین سه‌شنبه دوم، افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت و استرس، 7-10 بعد از ظهر. این کنفرانس مانند همه کنفرانس های من 8 هفته است و ورودیش هم $100. همچنین روز پنجشنبه 11 نوامبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته در المپیک کلکشن آزاد و رایگان وجود داره که آقای دکتر محسن محمدی و من درباره ADD و ADHD و تست تووا و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواسی که این تست نشون میده و استفاده از نورو فیدبک و دارو درمانی سخن خواهیم گفت. ورودی آزاد و رایگان هست روز پنجشنبه 11 نوامبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. و ضمناً اگر اطلاعات بیشتری میخواهید میتونید با دکتر محسن محمدی تماس بگیرید با تلفن 818 451 66 66 451 66 66. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روز بعد از کریسمس ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اولا نکته عرض کنم که دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها تعطیلند. به هر حال فرصت قبل از کریسمس است که برخی از دوستان فرصتی برای گرفتن مرخصی و یا آزادی دارند و قیمت‌ها از روز دوشنبه تغییر خواهد کرد، این رو تقریبا مطمئنیم. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً و زودتر اقدام کنید. و بالاخره امروز از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به همت دوستان و طرفداران آقای دکتر مارک کاملی، وکیل فوق‌العاده آگاه و دانا و مهربان و انسانی که ما در جامعهمون داریم که کاندیدای قضاوت یا جاج سوپریور کورت کانتی لس آنجلس هستند و در انتخابات قبلی از وسط چند نفر دو نفر انتخاب شدن، یکیشون و یکی دیگری، و یکی از این دو انتخاب خواهند شد و روز سه‌شنبه روز رأی هست، به گرد هم آمدن برای در مسیر حمایت ایشون و فعالیت‌هایی که در این زمینه میشه کرد که من فکر میکنم کاملا وقت اون نه تنها رسیده، بسیار هم از اون گذشته. ورودی این کنفرانسی که امشب از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن هست $50 برای حمایت از انتخابات ایشون. امیدوارم که هم دوستان شرکت کنن، هم در روز سه شنبه هم خودشون رأی بدن به ایشون و هم دیگران رو، هم از ایرانی و غیر ایرانی، به این کار تشویق کنن، به این امید که ما بتونیم اولین قاضی سوپریور کورت رو در کانتی لس آنجلس با فرد برجسته‌ای که همه گونه شایستگی و لیاقت رو دارن، و این رو نه از سر تعارف عرض می‌کنم بلکه به دلیل آشنایی شناختی که سالهای سال با ایشون دارم، مطمئن هستم که بهترین انتخاب ما میتونن باشن. امیدوارم که ایشون رو همه گونه حمایت کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
رادمی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادمی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88
آیا می دانید چرا هنوزم بیشتر ساکنین جنوب کالیفرنیا اتومبیل دلخواه خود را از سانتا مونیکا اینفینیتی خریداری می کنند؟ اینفینیتی سانتا مونیکا هنوز هم در ارائه قیمت‌های مناسب، تنوع مدل‌ها و سرویس‌های فوق‌العاده بی‌رقیب است. اینفینیتی سانتا مونیکا با همکاری کادر مجرب فارسی زبان بهترین نمایندگی اینفینیتی در جنوب کالیفرنیا است. اگر مایلید یک اتومبیل شیک، راحت، متفاوت و مطمئن داشت باشید، از شما دعوت می‌کنیم برای تجربه دلپذیر، دیدار از انواع مدل‌های جدید و تست درایو مدل دلخواه خود به سانتا مونیکا اینفینیتی سری بزنید. نشانی 3219 سانتا مونیکا بولوار، تقاطع سانتا مونیکا بولوار و سنتینلا در شهر سانتا مونیکا. انجام تعمیرات مکانیکی، صافکاری، بادی شاپ و کلیه کارهای وارانتی. تلفن 310-828-4424 310-828-4424.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، بفرمایید.
مادر و پدر من در منزل خیلی احساس دلتنگی میکنن، من چی کار میتونم بکنم؟
شما بهم بفرمایید که شبکه دوستان والدین چگونه؟
کسی رو ندارن آقای دکتر.
متاسفم از چیزی که شنیدم. حالا اونا رو بفرستین به مرکز بزرگسالان یاسمن در ولی.
آخه پدر و مادر من در لس آنجلس زندگی میکنن.
سکر خانم، من با این مسئله ای ندارم. بفرستینشون مرکز بزرگسالان ساینای که در پیکو قرار داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. خوشحال شدم باهاتون گفتگو داشتم.
مرکز بزرگسالان ساینای در لس آنجلس، پیکو شرق لاسینگا، با تلفن 323-933-6611 323-933-6611 و مرکز بزرگسالان یاسمین در ولی با تلفن 818-718-7800 عضو سرپشت ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستم میشم که روز یک شنبه 21 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. یک شنبه 21 نوامبر در سنیویل، شایتون سنیویل، 2 تا 5 کنفرانس 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. ورودی که $30 هست، فقط کارتش در محل کنفرانس است. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم. باید
سلام، بفرمایید.
حالت خوبه؟
متشکرم.
وقتی اول میخوام ازتون خیلی تشکر کنم که توی این چند ماهی که دارم برنامه شما رو گوش میکنم، هرگز ندیدم که شما مریض باشین و کالسی کرده باشین. البته بیش از 12 ماه بوده و خیلی با این ایمپرس بودم، خواستم اینو حتما.
ممنونم. نه متاسفانه ظرف 10 سال و 7 ماه گذشته فکر نمی کنم برای مریضی، نه اینکه حالا چون ازم تعریف کردی بار از خودم بیشتر تعریف کنم، 5 روزم کالسی کرده باشم. نه بعد یارم نمیتونستم اومدم. از این بابت ممنونتون هستم، ولی فکر میکنم که به هر حال وضعیتی وظیفه و مسئولیتی که داری باید انجام بدی. سپاسگزار شدم. بفرمایید در خدمت.
آقای دکتر، سوالی که ازتون دارم در رابطه با زندگی زناشویی من. شوهر من بر اساس تعریفی که من ازش دارم یه آدم گوشه‌گیر و افسرده و منزویه.
شما که این بلا رو سرش نیاوردی.
بر این باورم که نه.
خب اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید. چند وقت ازدواج کردی؟
18 سال.
اون وقت شما چند سالتون، ایشون چند سالش؟
من 49 سالمه، ایشون 55 سالش.
اون وقت فرزند چی دارید؟
یه دونه دختر، 14 ساله.
ایشون از اول همین گونه بود؟
به نظر من من به این تشخیص زمانی رسیدم که مثلا دخترم 2-3 ماهه بود و به این یعنی اون موقع برام روشن شد که اصلا دلیل افکشن ما دوتا با هم دیگه چی بوده و خب خیلی تو این مدت خیلی شروع کردیم تراپی های مختلف و همیشه به نظر من اینجوری بوده که شاید من از دانشجوی شما بوده در نتیجه تئوری رو خیلی خوب بلده و همیشه اینجوری بوده که مشکل مال اون نیست و اون بیاد که یه جوری مشکل من حل بشه. به نظر من گیم رو خیلی خوب بازی کرد که البته بازنده به نظر من خودش بود، برای اینکه من فکر میکنم توی این تراپیا من چند قدمی جلوتر از آنچه بودم هستم.
ببخشید اولا یه نکته، چون کارگردان فنی گفتن صدا کمه بلندتر صدا دوم بذارم ازتون یه سوال کنم. اگر واقعا من تشخیص اول شما رو بپذیرم که ایشون افسرده هستن، اون هیچ ارتباطی به کاپل تراپی نداره، البته اون فقط میتونه کمک کنه. ایشون آیا برای اگر فرض رو بگیریم برای افسردگیشون دارو درمانی روان درمانی ویژه‌ای رو هم قبول کردن و انجام دادن؟
نه، اصلا ایشون معتقدن که اصلا مشکلی نداره و معتقدن که اگر هم مشکلی وجود داره این مشکل بین رابطه ما دو نفره و متعلق فقط به منه، اگر که من عوض بشم این رابطه‌ام خوب میشه و اصلا اون چیزی نداره.
حالا چون وقتی کم داریم، اگر ایشون روی خط میآوردن دو تا شکایت اصلی که از شما میکردن چه بود؟
دو تا شکایت اصلی که از من داره این که من خیلی آدم سوشبلی هستم و هنر ریلکس کردن رو، این دقیقا جمله ای که دارم، هنر ریلکس کردن رو ندارم.
برای خودتون یا دیگری رو؟
برای خودم.
خب آخه ببینید این
ولی خب من باش موافق نیستم، ولی اگر از اون بخورتن
نه خب اولا ماجرای اجتماعی بودن میتونه معناش این باشه که تو به دیگران توجه میکنی به من توجه نمیکنی.
فکر میکنم باتم لاین حرفش همینه.
خب این مسئله یه جور دیگه است، یعنی تو چراغی هستی مال مسجد نه مال خانه. دومین مطلبی که اشاره فرمودید چه بود؟ ببخشید
من هنر ریلکس کردن
هنر ریلکس کردن. خب یعنی ایشون است که شما از ایشون بهشون انتقاد میکنید، اعتراض میکنید، گله و شکایت میکنید، بنابراین ایشون رو برمی‌انگیزید.
خب یا
این دوتا به هم مرتبط هم هستن، یعنی میتونه خیلی تشخیص غلط نباشه. بله خب حالا شما چرا این دوتا موضوع رو حل نمی‌کردید؟ یه مقدار روابط اجتماعی رو نصف می‌کردید بعدم اصلا کاری به کار ایشون نمی‌داشتید.
آخه شرط اولش اینه که من اصلا این انتقادا رو میپذیرم به عنوان میدونید یعنی واقعیتش اینه که اولش مثلا خب واقعا این سوال از خودم می‌کردم، خب من باید تغییر بکنم، یه جایی رو من باید مانیتور کنم. ولی الان من از شما از من بپرسین، من بر این باورم که ایشون آدم گوشه‌گیریه، ایشون آدم افسرده و منزویه، ایشونه که آدمیه که بالا پایین داره. یعنی واقعا البته نمیخوام حالا من فضولی کنم تو رشته که رشته من نیست، ولی واقعا من اینا رو میبینم که بالا پایین خیلی داره. یعنی به طور مشخص میتونم بگم همیشه حدودای پایین خیلی حالش پایینه.
خب خیلی ممکنه، البته میدونید حتی یه نوع افسردگی هست که کاملا فصلیه.
یعنی واقعا ولی خب اگر که من این بخوام باستن اگه با خودش مطرح بکنم که اصلا حتی من قبول نداره.
خب نه اگر شما ببخشید چون وقتم کمه قطعتون میکنم، اگر شما پر دکتر رفتید اگه دکتر برگره بهشون بگه آقا شما افسرده اید، نه موضوع رابطی ببینید یه زمان هست که من میرم
خیلی خیلی صحبت خوبی بود. ببین ما سه تا تراپیست عوض کردیم، اولیش مرد آمریکایی بود، دومیش یه خانم ایرانی بود، بعد رفتیم پیش مرد ایرانی. هر سه بسیار آدم های خوبی، با هر سه ما به این رابطه یعنی اینجوری بود که واقعا دو نفر اول که خیلی مشخصا میگفتن که نتونستن با اون رابطه برقرار کنن و منو خیلی خوب شناختن و من یه رابطه خیلی قشنگ، یعنی خیلی تونستم از تو این رابطه خیلی چیزا یاد بگیرم. نفر سومم که مرد ایرانی بود باز به همین شکل بود و واقعا مثلا من تو رابطه تراپی سومم من واقعا باز میگم احساس میکنم چند قدمی جلوتر از اون چیزی که بودم هستم، خودم رو بیشتر شناختم.
نه نه ببینید
ولی
نه
در مورد اون اتفاق نیفتاده.
نه 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 صبر کنید نه اصلا قراری نیستم. بس ببینید من اگر به شما بگم نمیخوام بیام با شما تنیس بازی کنم ولی بعد بگم پام شکسته یا یه نفر من نگاه کنه میگه پا شکسته، حالا موضوع اصلا خواستن من مطرح نیست، پای شکسته منی. اگر شما معتقد هستید که ایشون افسرده دارن، یه آدم افسرده فقط کافیه پاشو تو دفتر من بگذاره، بعد از 5 دقیقه یا 10 دقیقه من فهم افسرده است. چرا اونا این حرفو بهشون نزدن که مرد تو دیپرشن داری؟
خیلی سوال خوبی بود. واقعا من از نفر سوم که یه مرد ایرانی بود اون دو نفر اول بهش گفتن و رد کرد. نفر سوم واقعا نگفت و وقتی که ازش پرسیدم چرا اینو نمیگی، گفت ببین من اگر بخوام اینو بگم عقب، گفت ببین من با تو این رابطه رو دارم، من به تو راحت میتونم هر حرفی رو بزنم، ولی به اون بزنم همین کاپل تراپی هم که میان اون دیگه نمیاد.
نه نه حرف درستی نیست. شما هیچ وقت نمیگی ببین کار تراپی اصلا یعنی بیان حقیقت، تراپی یعنی بازی حقیقت، پنهان کردنش هیچ کار نمیکنه. ممکنه برخی از اوقات مثل آدمی که کسیش مرده آدم یه فرصتی بشه، ولی حتما باید اون حرف زده بشه وقتی در اون آدم شک به وجود میاد. به علاوه شما نگاه کنید، به خاطر همین مشکل حل نشده. اگر تراپیست روز اول شما فرض بر این میگیره مثلا موضوع یقهشون رو محکم گرفته بود که مرد دیپرشن داری، دیپرشن مثل که دو تا پات شکسته، هیچ کس نمیتونه با تو بازی کنه، این مشکل رو باید حل کنیم، ما مسئله نشدیم، به علاوه اون موقع شما با یه واقعیتی روبرو شد و ایشون که یه تشخیص درباره من داده شده که این اصله، این اساسه، و بنابراین ایشون میتونست اون موضوع رو با اون آدم مطرح کنه یا مدعی بشه که چنین نیست. ولی عرض کردم دیپرشن یه مقدار علائم داره که شما اگر بخونید این 30 تا علامتی که من تو سی دی ما آوردم، هر کسی که داره، من صدها نفر به من گفتن ما اینو خوندیم راجب خودمون یا دیگران تشخیص اونو دادیم، و غالب اوقات هم تشخیص درسته، برای که از 30 تا علامت وقتی 15 تاش هست من دیپرشن دارم، حالا تو یادم 25 باشه دیگه جایی برای سوال باقی نمیمونه. علتی که خدمتتون عرض میکنم این است که کار به درستی صورت نگرفته. علاوه اگر همسر شما یه آدمی است که اینقدر واقعیت رو انکار میکنه، اتفاقا نوع دیپرشنشون نوع دیپرشنی است که برمیگرده به مسئله دانایی و تواناییشون، و امروز از 10 نفری که میخوان مشکل دیپرشن حل کنن، 7 تا یا 8 تاشون رو از طریق کاگنیتیو تراپی یا کاگنیتیو بیهیویرال تراپی، یعنی نوع شناخت درمانی که بهشون بگن واقعیت و سیستم عقلی و استدلال باید چنین باشه، کمکشون کنن، براتون وضعیت میمونه. حالا من چون 4 دقیقه 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، اگر برید سراغ اون چیزی که شما دوست دارید من راحت تر هستم، فقط خواستم مطلب روشن بشه. بفرمایید.
خب من الان سوالم، یعنی سوالی که الان باش توش موندم اینه که خب وقتی متوجه شدم یه بچه رو دو تا بچه نکردم و همیشه یعنی فانتزیم این بوده که وقتی که بچه‌ام بزرگ بشه جدا شم، هر چی که بچه‌م داره بزرگتر میشه. البته میدونین اون، من فهم میکنم اون فرصت طلایی جدا شدن رو من از دست دادم وقتی که بچه‌م یه سالش بود. اون مثلا یه فاصله 7-8 سالی رو واقعا درگیر تراپی بودم و خب بالا پایین و اینا میرفته. ولی الان دخترم پدرش خیلی دوست داره و همیشه این سوال برام مطرح بوده که واقعا کدوم داره بیشتر ضربه میزنه، موندن توی رابطه ای که خب ما محیط خونمون محیط خونه شادی نیست، در واقع همه چیز رو پرنتینگ رو 100% من دارم انجام میدم و شوهر من اگه نقش مثبت نداشته باشه، نقش منفی نداشته باشه، نقش مثبت اصلا نداره.
خب بچه رو دخترتون دوستش داره؟
برای اینکه خب پدرشه و الان که به خصوص تینیجر شده بدگاهی خونه منم که یه جاهایی رو نمیگم، منم یه جاهایی که دیسترکشن دارم، تمام اینتراکشن ها رو من دارم، اون ندارم، لیمیتیشن ها رو من دارم ایجاد میکنم.
خب اون دلیل نمیتونه باشه، میدونید چرا؟
و آدم بدی این، ببینید مثلا از منم بپرسین، منم دوستش دارم، آدم بدی نیست. اتفاقا صحبتی که با شنونده عزیز قبلی داشتین، من دوستش دارم ولی اصلا مشتاق باش نیست، مشتاقش نیستم. آدم بدی نیست، آدم خوبیه.
خب حالا دلیل برای جداییتون نیستن پس؟
خب ولی خب
فانتزیتونم
خب ولی این وسط زندگی آیا واقعا یعنی
تو 49 سالگی با بچه 14 ساله جایی برای به هم ریختن چیزا نیست. اگر شما من بگید دخترم بی تفاوته یا کمی ناراحت میشه از جدایی، شما میتونید به این موضوع فکر کنید. ولی اگر این کار بکنید با توجه که فرزند تک بوده و اگر از این موضوع ناراحته، شما زندگی شادتری جدا از همسرتون برای دخترتون به وجود نمیاره. خودتون نمیدونم.
حالا پس من سوالم اینه که واقعا طلاق میتونه ضربه شدیدتری بزنه یا اینکه موندن توی رابطه ای که یه رول مدلی که
مردی
که تکر کنه، مردی که
نه رول مدل، نه رول مدل رو بذاری کنم. ببینید عزیز، ما اولا تو زندگی هستیم، بنابراین اون آسیب ماندنه یعنی تو زندگی موندنه به بچه خورده، بنابراین مسئله همونطور که گفتید انتخاب بین بد و بدتره، یعنی زندگی بده و طلاق بدتره یا برعکس. ولی چرا عرض کردم وقتی 14 سالش هست دختر و شما هم تک فرزند داری تو احتمالاً همسرتون هم عیب و ایراد مشخصی نداره جز این که در صحنه نیست و هم دخترتون هم از این موضوع خوشحال نخواهد بود و خانه‌ای که شما دارید مدل و الگوی خوبی نداره، اما درد و رنج عجیب و غریبی هم نداره، هنوز برای به هم ریختن یه همچین زندگی جایی مناسبی نیست. علاوه شما 49 سالتون اگر اشتباه نکنم، شما زندگی دیگری هم فعلا برای خودتون نمیتونید داشته باشید، مثلا تا زمانی که دخترتون مثلا به 22 سالگی نرسه، و بنابراین در 8 سال بعد که شما 56 سالتون میشه اصلا موضوع یه ازدواج نیست، موضوع یافتن یه در حقیقت همدم و مونسه که اون قصه دیگری داره. ولی الان به هم زدنش به نظر من در این اطلاعاتی کمی که دارم میتونه طلاق آسیب بیشتری بزنه به فرزندتون تا ماندن، برای که گفتم اون چیزی که بعد اتفاق افتاده خود طلاق خودش اضافه میکنه به همه آسیبای قبلی، بنابراین یه بار دیگری است رو دوشش. مادام که او خودش نسبتاً تا حدودی راحت و راضیه، جایی برای این کار نیست، و بعدم کسی نگفته که این برای همیشه است. 2 سال دیگه و 4 سال دیگه شما میتونید توش تجدید نظر بکنید، ولی اگر پروسه طلاق رو شروع کنید شما ضربه رو زدید. اطلاعات من خیلی 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 کمه درباره این مطلبی که فرمودید، چون اطلاعاتی از شما ندارم، و به همین جاست که به نظر من مشورت کنید، ولی واقع بینانه امیدوارم که یه راهی پیدا کنید که این گرفتاری پیدا نشه. ولی دخترتون احتمالاً با توجه به شناختی که من دارم در 14 سالگی دختر تنها بر هم ریختن زندگیش میتونه آسیب زننده بسیار جدی باشه. متاسفانه با آخر وقت رسیدم. متاسفانه اینجا ساعت ها ثانیه است. من باید 5 دقیقه آگهی دارم اینو بهشون بدم که ساعت 5 برنامه رو شروع کنن. شنگار عجبان، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرمیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرند. با شماره 310-360-052 با مطب های دکتر جوزف کرمیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-052 عضو 08 ایرانیان.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دن روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
شنوندگان محترم، طبق اطلاعیه‌ای که به دفتر وکالت پیام شاهیان رسیده، تعدادی از اتومبیل‌های BMW بین سال‌های 2007 تا 2010 و مرسدس بنز بعد از سال 2000 با مشکلاتی روبرو هستند که شما می‌توانید بر علیه کمپانی اتومبیل‌سازی و دیلرها ادعای خسارت کنید. بعضی از اتومبیل‌های BMW در سری‌های 3, 5 و X6 با اختلالاتی چون ضعف قدرت موتور و استارت خوردن و گاز خوردن متعدد روبرو هستند. در تعدادی از اتومبیل‌های مرسدس بنز که به اکتیو بادی کنترل مجهز هستند نیز مشکل پایین رفتن لول ساسپنشن مشاهده شده است. پیام شاهیان، وکیل آگاه با تخصص در لمن لا، میتواند شما را در این زمینه یاری کند. همچنین اگر کمپانی یا دیلرها از تعمیر هر نوع اتومبیل شما به خاطر نقص در چراغ‌های HID و یا ورود آب به داخل ماشین و به طور کل هر مشکل دیگر خودداری میکنند یا قادر به تعمیر آن نیستند، با پیام شاهیان برای دریافت حق خود تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 دفتر وکالت پیام شاهیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت